اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. مسئله ترندگذاری و تعیین مسیر رو شروع میکنیم. چارچوب کلی رو اشاره کردم اون جلسه، حالا با ریز جزئیات روش ترندگذاری رو تدریس میکنیم که مورد مطالعاتیمون هم ترند اصلی جمهوری اسلامیه و سعی میکنیم انشالله این رو با ریز جزئیات مشخص کنیم که مشخص بشه، معلوم بشه چطور باید ترندگذاری کرد و کار رو مشخص کرد. سه نکته تعیین رودمپ یعنی نقشه راه و مقوله تعیین ترند، اون مسیر اصلی، و حد فاصله این دوتا، یعنی مفهومی به نام به طور مشخص گیتوی یا ختمش، تنظیم این ستا و تعیین نسبت این ستا با هم دیگه یه پیچیدگی و ظرافتی داره که همون فوت معروف کوزه‌گری. ما مجبوریم که از رودمپ شروع کنیم، گیتوی رو بگیم بیام سراغ ترند. اگر بخوام به ترند بپردازیم دوباره به گیتوی بپردازیم و بیام سراغ رودمپ. در هر صورت در تعریزی استراتژیک این سه تا مفهوم با هم دیگه ممزوجه. ما یک دوره‌ای چشم‌انداز گرایی رو 10 سال پیش گذروندیم، 1182 برای اولین بار در کشور مسئله تعیین ویژن و چشم‌انداز در اون پرسپکتیو گرایی شروع شد. گام دوم تو مرحله دکتری نویسی و تبیین دکترین های مقداری ادبیات اولیه انجام شدی، مقداری آشنا شده گوش مسئولین و شماها با این مفاهیم. البته توی تعیین سیاست ها تا الان هدف گذاری هم انجام میشه، یعنی تعیین رسالت ها هدف گذاری و مواردی از این دست، اما سه مفهوم تعیین رودمپ ها یعنی نقشه های راه، تعیین گیتوی و خط مشا و از همه مهمتر تعیین ترند ها ادبیات خاص خودش رو میخواد، مجبوریم با ریز جزئیات جلو بریم. برنامه ما اینه که اگه خدا توفیق بده روبروی ترند هایی که آمریکایی‌ها گذاشتن برای 2050 و 2075 چند تا نکته رو روشن کنیم. دکترینی که اینا منتشر کردن واقعیت‌ها و احتمالاتی است که انجام می‌شود، به نتیجه می‌رسه، همینطوری که بذاریم جامعه بشری جلو بره. چرا نگاه متفاوت نسبت بهش نمیتونن داشته باشن؟ چون ذاتی مدرنیته است دیگه، یعنی مثلا ایندیویژوالیتی رو که توی ترندشون آوردن، اون ایندیویژوالیتی سازوکار خاص خودش رو داره. اگر غرب آمد گفتش که من ایندیویژوالیتی رو نمیخوام توی ترند گذاری، خب دیگه غرب نیست، یعنی اگر جمهوری اسلامی بیاد بگه من اصل توحید رو نمیخوام، خب دیگه جمهوری اسلامی نیست، اصلا اسلام دیگه وجود نداره. میگید اصل امامت رو نمیخوام، اصل نبوت رو قبول ندارم. مگه میشه؟ مدرنیته هم یک ذاتیاتی داره، سکولاریتی، ایندیویژوالیتی و اومانیته، مواردی از این دست، ذاتیات مدرنیته است. پس آنچه که شما در ترند گذاری آقای واتسون و دیگران دیدید، مؤلفه مثل اوربانیزیشن، شهرنشینی مفرط، این اتفاق میفته، یعنی نمیتونن مردم رو معکوس ببرن سمت روستاها. مقوله به نام لوکالیسم، مقوله به نام انوایرومنتال چنج، وقتی 40% گازهای گلخانه جهان رو آمریکا تولید میکنه، خب معلومه که تغییرات زیست محیطی به وجود میاد، نمیتونن هم کاریش کنن. در انوایرومنتال چنج و تغییرات محیطی و زیست محیطی کاری از دست اینها بر نمیاد دیگه. یعنی اگر بخوان کاری کنن که تغییرات زیست محیطی به وجود نیاد، میلیون ها گونه جانوری و گیاهی نابود نشه، باید دست بردارن از خیلی از فعالیت های صنعتیشون. خب عملا نفی جهان صنعتی، اینا حتی حاضر نیستن که یک کشور دیگه تکنولوژی 60 سال پیش اینا رو تو انرژی اتمی داشته باشه. میان دانشمندای اتمیشو وسط خیابونای تهران ترور میکنن، چطور حاضرن خودشون این تکنولوژی رو کنار بذارن؟ یا مفهومی به نام دپت، بدهی یا ایجینگ، پیری، ذاتی اقتصاد مدرنه، اقتصاد کپیتالیستی یعنی سرمایه گرا در مقوله بدهی راه گریزی نداره. هیچ راه مفری برای غرب متصور نیست در این بدهی. میدونید یونان چرا الان به مرحله فروش افتاده؟ یونان الان چند تا از جزایرش گذاشته به فروش، به حراج. 4.5 تریلیون یورو بدهی داره. ما یورو نگیم، بگیم دلار، یعنی یک صد پایین تر از یورو. 4.5 تریلیون یورو، 4.5 تریلیون دلار به نسبت 16 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده، 2 تریلیون دلار بدهی ایتالیا، 1.8 تریلیون دلار بدهی فرانسه، 1.3 تریلیون دلار انگلیس. عملاً آنچه که در افق سال 2050 به عنوان یکی از 13 مگا ترند، یعنی ترند بدهی، مشخص شده، من نمیدونم چطور تمدن غرب قرار اینو اصلاح کنه. خودشون هم معتقدن که تا 30 سال دیگه هم همین وضعیت اتفاق میفته، در 38 سال آینده. یعنی این ترند برای سال 2050 است، تا سال 2050 این وضعیت بدهی همچنان ادامه خواهد داشت، هیچ افق مثبتی هم نمیبینید. بعد خدشین زده بین بدهی با مفهوم استراب و بیماری های جور با جور این چنینی. یعنی این مشکل اقتصادی که به هیچ وجه نمیتونن حلش کنن، زمینه و بستری میشه برای انواع بیماری های روحی روانی. یا مفهومی که نزدیک این بدهی هست، مفهوم تفرد یا اندیویژوالیتی، که اندیویژوالیزم رو به عنوان یک مگا ترند یا ترند کلان معین کرده، یا یه گام بالاتر مقوله پیری، ایجینگ و گذاری پیری که در مسیر اینها هست. این ترند گذاری یک ترند گذاری ناامید کننده است، ولی محتمل. ما هم در افق سال 2050 میلادی کشوری هستیم که حتما به پیری میرسیم. همین الان شروع شده پیری جمعیت ما. الان چند ساله که ورودی ابتدایی آموزش و پرورش داره کم میشه. یه دوره در دوره دفاع مقدس زاد و ولد زیاد شده بود بعد انقلاب، خیلی فشار رو مدارس زیاد بود، 3-4 شیفته بودن و در سطح کنکور هم و جنگ که تمام شد، فشار کنکور در مقطع لیسانس بود، یعنی توی اونجا ما حجم کنکور داشتیم. 20 سال بعد از دفاع مقدس الان تراکم رسیده به آزمون دکترا. یعنی الان جوی که شما در کنکور فوق لیسانس و دکتری میبینید و حتی فوق دکترا، جویست که بعد از دفاع مقدس در مورد کنکور کارشناسی بود. یعنی اون موقع تازه موج دیپلم گرفتن زیاد شده بود. میدونید الان مسئله پیری و ایجینگ به نسبت اتفاقی که افتاده، یعنی الان دیگه خانواده ها اولا سن ازدواج رفته بالا، آمار طلاق هم که الا ماشاءالله خانواده هم وقتی بعد از سن بالا ازدواج تازه شروع میکنن بچه دار شدن، یه دونه بچه خیرش رو ببینی اونم بعد از چند سال که تازه بچه دار میشن. یه حرکت ویژه‌ای هم که رخ میده اینه که حالا با اون یه دونه بچه که دیگه حالا تا بیاد مدرسه و بیاد دانشگاه، ما اینا محتمله، اینا ترندهای محتمله، خیلی تعیین این ترندها کار شاقی نیست. کافیه شما مقدار آمار ارقام رو آنالیز کنید به اینا میرسید. یعنی این 13 تا ترندی که آقای واتسون گذاشته و همه مواردی هم که توی کتابش توضیح داده، هیچ پدیده جدیدی نیست که ما خبر نداشته باشیم یا قبلا توی آنالیزمون بهش نرسیده باشیم. موارد محتمل، اینه که اتفاق میفته و احتمالیه. ولی ما دو سه دسته ترند باید بگذاریم که شما با این ویژگی آشنا میشید. اولا ترند سیاه، یعنی همین ترندهایی که اتفاق میفته بدون اینکه ما دست بزنیم به این وضع جامعه. اگر همینجوری خانواده جلو بره، محیط زیست جلو بره، مردم روستاها رو ترک میکنن میان توی شهر و تو کشور ما، ما هم توی 30 سال آینده هیچ روستایی نخواهیم داشت. از بسیاری از این جوانایی که میرن اردوهای جهادی من گزارش میگیرم، تقریبا عمدهشون میگن که روستایی که 3 سال پیش میرفتیم وقتی بچه‌هاشو بررسی میکنیم جووناش رو، اینا عمدتاً بلند میشن میان شهر. یعنی بعضی از این مجموعه ها در استانهای مثل خوزستان یا استانهای در شرق کشور یا جای دیگه میگن که روستایی که 3 سال پیش رفتیم الان دیگه جمعیتی نداره، همه جووناش که اومدن سری پیرمرد پیرزن موندن و اینا هم دنباله ندارن. عملا همین بلای شهرنشینی و اوربانیزیشن که یکی از سوپر ترند هایی است که اینجا اومده سر ما هم خواهد اومد، پیری هم که سر ما خواهد اومد، بدهی هم با رواج نظام بانکی در کشور به وجود خواهد اومد. ببینید مردم الان در زندگیشون میرن پیشخور میکنن، خوب عنایت داشته باشید. یه تبلیغ بانکی رو نشون میده، دست میزنی به مبل خونه تبدیل میشه به کاناپه بزرگ، دست میزنی به اتومبیل خونه اونجا بعد تبدیل میشه به یه ماشین مثلا سانتافه یا ماشین هیکلدار، دست میزنی به بدنه خونه میشه یه ویلا. بعد زیرش مینویسه میخواید به اینا برسید، بیا تو فلان بانک حساب باز کنید. بانک عاشق چشم ابرو شما نیست که به شما مجانی پول بده، میگه بیا یه پولی بذارید اینجا، من متقابلا به شما یه پولی میدم که برید به این موارد و موهبت ها برسید. یک زندگی کاملا بورژوایی. خب شما باید برید پیشخور کنید، یعنی آنچرا که هنوز تولید نکردید یه پولی بذارید، آنچرا که هنوز تولید نکردید وام بگیرید که در آینده زندگیتون مقروض بشید. وقتی تک تک آدم ها به بانک مقروض شدن، اون جامعه در سطح کلانش مقروضه. در جامعه ما هم داره این اتفاق میفته. پس ما در پیری، ما هم مثل اینا جلو میریم، در اندیویژوالیتی و تفرد ما داریم همون راه رو میریم، در شهرنشینی و اوربانیزیشن ما همون راه رو داریم میریم، در بدهی ما هم به جامعه میرسیم که به اون سطح از بدهی میرسیم. ببینید بدهی ما در دفاع مقدس جنگ بود، 1200 میلیارد دلار خسارت رو دست ما گذاشت، 1.2 تریلیون دلار. شما میدونید بدهی ما بعد از جنگ بیشتر شد، هرچند میریم جلوتر داره بدهیمون بیشتر میشه، هی داریم ساخت و ساز میکنیم به موارد میرسیم. الان اگر ما بخوایم ترند گذاری ایالات متحده رو جدی بگیریم، اون که داره اتفاق میفته، این از دید ما محتمله، لذا خیلی کار ویژه‌ای نیست که ما بخوایم مبتنی بر آنچه که محتمله ترند گذاری میکنیم. کار یه استراتژیست این نیست که اتفاقاتی که میفته و محتمله رو صرفا مطرح کنه، بلکه اصلی که مد نظر ما بود این بود که چرا پدیده ها اتفاق میفتن و ما چطور جلوشونو بگیریم، چطور مسیر رو تغییر بدیم. ترند مسیرگذاریه دیگه، این مسیر اگر من همینجوری رو به رو برم جلو میخورم به این دوری، میخورم به این ستون، چطور من مسیرم رو تغییر بدم. و برای تغییر مسیر یک هدفی باید بگذارم، ترندی که میگذارم مشخص میکنم مسیر تغییر کنه از یک گیت، از گیتی عبور میکنم، گیت وی میشه خط مش، گیت وی خط مش دیگه. خط مش گذاری اینجوریه، خط مش گذاری یک ترندی رو مشخص میکنی، یا ترند من اینجاست یا اینجاست یا مسیر مستقیمه یا پشت سرمه دیگه. برای هر کدوم از این زاویه ها توی 360 درجه دایره هر یک درجه یک گیت میتونید حساب کنید. از هر کدوم از این گیت ها خارج بشن به سمت اون ترند، از نقطه موجود تا نقطه مطلوب، از مبدأ تا مقصد میشه مش، میشه در واقع اون رودمپ، نقشه راه. توی این نقشه راه و این رودمپ از یک گیتی خارج میشم، این گیت وی، این گیت وی میشه خط مش. پس در خط مش گذاری سازوکار چارچوب من تعیین این رودمپ و نقشه راهه. اون ترند رو باید مشخص کنم، منطقی برای اون ترند باید داشته باشم. اسمش نذارید هدف گذاری. هدف گذاری با ترند گذاری خیلی فرق داره. هدف گذاری یک سازوکار ساده است در پالیسی میکینگ و سیاست گذاری. خب اینجا گفتیم که ما میپرسیم چرا ابلیس در واقع سجده نکرد به انسان؟ باید این کارو میکرد. بعد اینطوری فکر میکنیم که اگر ابلیس سجده میکرد چی میشد؟ بعد میگیم اگر آدم گوش نمیکرد به ابلیس، حالا ابلیس سجده نکرد ولی آدم و حوا هم اغوا نمیشدن، گوش نمیکردن به ابلیس، چه اتفاقی میافتاد؟ میایم تو حالت سوم میگیم اگر آقای قابیل هابیل رو نمیکشت چه اتفاقی میافتاد؟ همینطوری میایم جلو در مورد تک تک این انبیا و میرسیم به علی علیه السلام. اگر قدیر محقق میشد همون موقع و سقیفه صورت نمیگرفت چی میشد؟ بعد میام میگیم که اگر قعود ساباد اتفاق نمیافتاد چی میشد؟ بعد میام میگیم که اگر قیام کربلا صورت نمیگرفت و اون اتفاقا نمیافتاد، امام حسین شهید نمیشد چی میشد؟ میام تا میرسیم به مرحله ای که آقا اصلا غیبت کبرا رخ نمیداد. خب وقتی قدیر محقق میشد در همون موقع و علی علیه السلام کارو دست میگرفت، امام حسن مجبور به اون قعود ساباد نمیشد، امام حسین مجبور به قیام کربلا نمیشد، همینجوری کارها رقم میخورد، عالمی که امام باقر درش علمو میشکافه و امام صادق درش کرسی نظریه پردازی 4000 نفری برگزار میکنه، اگر اینا از روز اول همچین فرصتی داشتن که حکومت ایجاد کنن و مردم رو آموزش بدن و فرهنگ رو بسط بدن و انسانها رو تربیت کنن و الگویی برای اداره بشریت ایجاد کنن، که بشر نیاز نداشت به شرایطی برسه که حضرت به غیبت کبرا بره. ترند گذاری یعنی این که از اول حتی برگردیم ببینیم که اصلا میشد عالم متفاوت از اینی که هست رخ بده. این بالاخره جرأت میخواد به اینجوری فکر کردن. بالاتر از این جرأت اونطوری که در الگوی خضر دیدیم، این حالت که اصلا میاد اون دیوار رو خراب میکنه، از نو میسازه، اون بچه رو میکشه، اون قایق رو سوراخ میکنه، مسیر حرکت تحولات رو تغییر میده، قایق رو سوراخ میکنه. عقل موسی به عنوان کسی که با خدا کلام منعقد میکنه، موسی کلیم، اینجوری میرسه که آقا چرا قایق اینا رو سوراخ کردی؟ میگه اینا از پشت سر حاکم ظالم است، داره میاد قایقا رو مصادره کنه، اگر قایقی صدم خورده باشه نمیگیرش. خب ترند گذاری کرده دیگه، آقای خضر ترند گذاری کرده در مقابل پیامبری که یکی از پیامبران اولوالعزمه، یعنی موسی. یه ترند گذاری کرده که آمده بچه رو کشته، میگه این پدر و مادرش رو به طغیان میکشوند، این کشته شد تا اینکه خدا به این پدر و مادر بچه صالح و سالمی بده. ترند گذاریه دیگه، یعنی این اتفاقات اگر همینجوری رهاش کنیم بره بیفته، همین اتفاقاتی که تو این ترند 25 دیدید، پیری و بدهی و تغییرات محیطی و ایندیویژوالیتی و تفرد و شهرنشینی و همه اینا که اتفاق میفته، جرأت فکر کردن به این که یه کاری کنیم این موارد که منفیس اتفاق نیفته. خضر راه میخواد دیگه. خضر راه ویژگیش چی بود؟ این بود که هر کدوم از این انگاره های غلط رو تغییر میداد، در تحولات یک دگرگونی و دگردیسی به وجود می آورد. ما میخوام اینجوری فکر کنیم که آقا میشد تحولات از لحظه خلقت انسان و تمرد ابلیس تا به امروز میتونست یه جور دیگه باشه. خب اگر قراره ما برای زمین سازی ظهور کار کنیم، همین الان ما باید این جرأت رو داشته باشیم عین خضر فکر کنیم. همین موارد که تو کتابا نیست. کدوم پیامبری فرصت حکومت داشت 30 سال؟ سلیمان که مقطع کوتاهی بوده به یه جای کوچیکی به نام فلسطین، هم نصف فلسطین امروز. کی؟ پیامبر خودمون. دو تا شهر کوچیک اونم توی دوره کوتاه. علی علیه السلام یه فاصله 4 ساله بود با این همه جنگی که بهش تحمیل کردن. اولین بار بشر مسلمان، بشر معتقد به خدا، فرصت حکومت پیدا کرده، اونم میخواد مسیری که ابلیس پایه‌گذاری کرد این مسیرها رو تغییر بده. این مسیرهایی که تو این ترند گذاری اومده همش ابلیسیه دیگه. ایجینگ، بدهی، تغییرات محیطی، اصلا تمام اینها کدومش با عقل سلیم جور در میاد؟ ضمن اینکه اون موتورسیکلتایی که میبینید اونجوری وارو افتاده، اونا هر کدومش یه دونه فاجعه است. ببینید در 2050 خیانت به همسران، خیانت به همسر یه فاجعه است. اینتیماسی که این پایین اومده، اون اینتیماسی، یعنی الان غرب خیلی وضعشون خوبه، خیانت به همسران ندارن. ببین 2050 چه خبره که به عنوان یک فاجعه اینجا آمده. یعنی یکی از این موتورسیکلت ها که میبینید سقوط کرده، اون اینتیماسیه، خیانت به همسران. ببینید چقدر آش شور شده که صدای آشپز هم در اومده دیگه. حالا منظور ما از ترند گذاری اینه که ترند های رو بگذاریم که همین روند طبیعی تحولات نباشه. بله این عالم رو بذاریم همینجوری جلو بره که داره جلو میره. امروز کف تهران از 120 کشور مدیران جهان جمع شدن دور هم که بگن آقا این وضعیت سازمان ملل درست نیست، باید تغییر کنه، مدیریت جهان باید تغییر کنه. چطور؟ آها، این یعنی ترند گذاری. اگر قرار شورای امنیتی نباشه با 5 تا عضو صاحب حق وتو، مجمع عمومی این نباشه، منشور ملل متحد مثلا اون بندایی که برای منشور ملل متحد آمده تغییر کنه، خب یه پیشنویسی باید باشه، یه حرف متفاوتی باشه. حالا دیدم بعضی از این مجرای تلویزیون و کارشناسایی که توی تلویزیون میامدن مینشستن حرف میزدن، اینقدر مویی، اینقدر لطیف، اینقدر ظریف تر تغییر میدن. آقا این 120 کشور غیر متحد بالاخره یه کرسی توی شورای امنیت داشته باشن، یعنی اون 5 تا کشور هر کدوم یه حق وتو دارن. اینا برای این 120 کشور طلب این میکنن که اینها هم یه دونه حق وتو داشته باشن. آقا جرأت فکرای بزرگ داشته باشید، جرأت حرفای کلان داشته باشید. 120 کشور جمع شده دور هم دیگه، حالا کارشناسان مباحث کلان حقوقی و دیپلماتیک و علوم سیاسی میان مینشینن توی تلویزیون. اگر بشود انشالله این 120 کشور هم یه حق وتویی داشته باشن، یه کرسی دائم در شورای امنیت داشته باشن کنار اون 5 تا کرسی. با این فکرای کوچیک میشه فکر کرد که عالم میتونست اینطوری باشه که درش ابلیس به بشر سجده کنه. بعد عالم میتونست اینجوری باشه که آدم و حوا اغوا نشن. بشر مسلمان 1400 ساله گیر اینه که اگر گفتی آدم و حوا اغوا شدن، این اغوا شدن با اصل اینکه یه پیامبر ممکنه همچین اتفاقی براش بیفته در تعارض، پیامبر معصومه، همچین اتفاق در موردش نمیفته، لذا گیر که اصلا نمیتونه فکر کنه ممکن بودی همچین اتفاق نیفته. در اینکه قابیل هابیل رو کشته و اول شهید عالم برادر کشی بوده، وصف این زیاد نوشتن، اما هیچ کس فکر نکرده میتونستیم یه عالمی داشته باشیم توش این اتفاق نیفته. خب میتونیم اینجوری فکر کنیم دیگه. خب وقتی تونستیم فکر کنیم، حالا میتونیم اونجوری جامعه رو درست کنیم. وقتی نتونه، هی نشستی در مورد مظلومیت انبیا و مظلومیت ائمه و مظلومیت صالحین و شهدا حرف زدی، خب میپذیری که مظلوم باشه دیگه، ولی یه بار بشین فکر کن که میتونه همین قاعده رو به هم بزنه دیگه. آقا میتوانیم این مسیری که مشخص شده، ببینید آنچه که میبینید این پیامبران جهان کفر نشستن طراحی کردن بشر، راه اجتناب ناپذیرتون اینه، اجتناب ناپذیره که این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته. خب آقا یه راه حل بده که بشر خیانت نکنه به همسر خودش. و وقتی در حکومت جمهوری اسلامی 10 تا فیلم سینمایی از مجموع 70 فیلم سینمایی سال 90ش موضوعشون خیانته، پس معلوم میشه ما هم استمرار اون راه خیانت که در ترند گذاری های اینا آمده داریم میریم دیگه. اون اینتیماسی رو به عنوان خیانت مثلا زنان به شوهرانشون آورده اینجا هم. پس این خیلی کار شاقی نیست که ما بشینیم امروز بگیم 30 سال دیگه 38 سال دیگه ما هم در خیانت همین وضعیت رو داریم. حرف اینه که یه استراتژیست تفاوتش با بقیه در این ویژگی دیگه، در اینکه کلان نگره، همه جانبه نگره و آینده نگر، این سه تا ویژگی رو وقتی داره میتونه متفاوت فکر کنه، حتی از فلاسفه میتونه فکر کنه عالم میتونست یه جور دیگه باشه. اینا در لیبرالیسم میگن ما در پی تفسیر عالمیم نه در پی تغییر عالم. در فلسفه اینو میگن، در جامعه شناسی اینو میگن، در روانشناسی اینو میگن، در مدیریت اینو میگن. ما در ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم میگیم ما در پی تغییر عالمیم نه در پی تفسیر عالم. اونا ممکنه آدمای کوچیکین، فیلسوفشون، جامعه شناسشون، روانشناسشون، متخصص مدیریتشون، متخصص علم سیاستشون. نه، ما یه دکترین قطعی داریم تو قرآن، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس اگر ما در نفس خودمون تغییر ایجاد کردیم، خدا در حال قوم ما تغییر ایجاد میکنه، یعنی عالم تغییر میکنه. پس ما در پی تفسیر عالم نیستیم، ما فیزیکدان نیستیم که بگیم در عالم فیزیکی چه اتفاقی میفته، سیبه میفته میشه قانون جاذبه. ما مسئلمون این نیست که اولیه انفجار اولیه شده بیگ بنگ، عالم داره همینجوری بست پیدا میکنه. اینا خوبه، این علوم هم خوبه، فیزیک هم خوبه. فیزیک تفسیر عالمه، فیزیک علم تغییر عالم نیست. جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه علم تفسیر عالمه. خوب دقت کنید، جامعه شناس میاد میگه عالم اینجوری روند جوامع رخ داده، روانشناس میاد میگه عالم حالات و احوالات انسان درش اینجوری رخ داده، فیلسوف میاد میگه تبیین پدیده عالم اینه. اما حکیم با تلقی که قرآن داره که خیر کثیر بهش داده شده، حکیم که اینجا از دید ما یه استراتژیسته، اون در پی تغییر عالمه. چطور؟ مردم در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن، خدا در کلیت اون قوم و عالم تغییر ایجاد میکنه. خلاف طبیعت؟ بله خلاف طبیعت. چطور؟ میرن تو بیابون نماز استسقا میخونن، چند لحظه بعدش اونجا رو ابر میگیره، بارون میباره. خب اگر قرار بود اینا الان این نماز رو بخونن یه ساعت بعد بارون بیاد، خب این یک ساعت هم بمونیم دیگه، حالا قرار بارونه بیاد دیگه، خب نماز نخونیم. پس اون ابره داشته میومده دیگه، اون ابره داشته میومده، همون ابره بیاد بباره دیگه. خب یه اتفاق داره میفته، تغییر عالم یعنی شما دخل و تصرف در طبیعت میکنید، دخل و تصرف در خیلی از گزاره‌های دیگه میکنید، و از همه مهمتر این که به ماوراء عالم ماده دسترسی پیدا میکنید و معرفت پیدا میکنید. اسمش البته متافیزیک نیست، به نسبت تفسیر عالم یعنی فیزیک ماوراش نمیشه متافیزیک. خب برنامه ما اینه که در این ترند گذاری یک نکته رو مشخص کنیم، تغییر عالم نه تفسیر عالم. ما لیبرال نیستیم، لیبرال طرفدار وضع موجوده، وضع موجود عالم، وضع موجود زندگی، وضع موجود بشر، و اعتراف به این که نمیتونیم. نه خیر، ما میتونیم. هبوطی رقم خورده، ما در صدد عروج، پیرو پیامبری هستیم که به صدرت المنتها رفته، پس برای ما هم این مقدوره که تا مچ پاش برسیم. لذا آنچه که رخ داده در ترند گذاری غربی ها، همین الان به هر کی بگید مشخص میکنه، میگه آره این اتفاقات تو کشور ما هم داره میفته. از تغییرات محیطیش تا شهرنشینیش تا پیری تا بدهی تا اندیویژوالیتی تا اینتیماسی و خیانت زنان به شوهرانشون، سندش آمار ارقام همینا که منتشر شد، از این که دیگه دغدغه سریال ساز و فیلم سینمایی ساز جمهوری اسلامی شده خیانت، پس حتما خبریه. به قول خودشون میگن آقا جان ما آینه انداختیم رو جامعه داریم منعکس میکنیم. تا اینکه آمار جمعیت که دیگه صدای رهبران کشور در اومده و تا مسئله ایندیویژوالیتی که هنوز هیچ کس متوجهش نیست در آموزش و پرورش و در حوزه تفکر فلسفی و غیره. پس این اتفاقا داره میفته. این ترندگذاری اسمش ترندگذاری سیاهه. وضعیت محتملی که ختم میشه به جهنم. بئس المصیر. بد بازگشتگاهی است. یعنی اگر بذاریم جامعه همین جوری بره که داره همین جوری میره ما مسئولیم. خوب دقت کنید. خوب عنایت داشته باشید. با فاصله چند کیلومتر از این جلسه و کلاس رهبران و مدیران و وزیران امور خارجه و نخست وزیرها و نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌ها و عناصر امنیت ملی و خبرنگاران و غیره از 120 کشور جمع شدن با دبیر کل سازمان ملل و خیلی های دیگه که نایب امام زمان و امام مسلمین براشون صحبت کنه برای تغییر عالم و تغییر مناسبات عالم. و از همه مهمتر اینکه برای اولین بار انسان مسلمان داره در موقعیتی قرار میگیره که آنچه که از انبیا سلب شد، از ائمه سلب شد، از این موضع، از این با این زبان صحبت کنه باهاشون، با زبان انبیا، با زبان ائمه. شما لحن دیروز مقام معظم رهبری با بان کی‌مون رو ببینید، نصیحت هم از موضع تحکم محکم باش صحبت میکنه، همین که نصیحتش میکنه. موساها باید میرفتن تو دربار فرعونها، ابراهیمها باید میرفتن تو دربار نمرودها. امروز پوتین تا بان کی‌مون دیدید وقتی میان اینجا میرن اونجا دست بوس توصیه میپذیرن، سرشونو میزنن پایین. عظمتی است که آرزوی همه ما بود برای انبیا و ائمه شرط اتفاق بیفته. پشتوانه اون حرکتی که داره صورت میگیره باید کار فکری کنیم. با این حرفایی که تو دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی خودتون خبر دارید که نمیشه برای مدیریت جهان فکر تولید کرد. پشت سر این رهبران ما باید کار فکری عمیق کنیم. عالم رو ولش کنیم این اتفاقا میفته. کدوم یکی از اینا عملی نیست؟ خیانت عملی نیست که الان درد هم هست تو جامعه. مقوله بدهی مطرح نیست که الان درد هم هست. مقوله شهرنشینی مطرح نیست، مقوله پیری مطرح نیست، مقوله ایندیویژوالیتی و تفرد. پس همینه که داره اتفاق میفته. اگر قراره این اتفاقا 38 سال دیگه در سال 2050 رخ بده، ما بذاریم عالم همینجوری بره 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 این اتفاقا بیفته، ببخشید ما جواب انبیا رو بعدن چی بدیم؟ جواب ائمه رو در آخرت چی بدیم؟ جواب شهدا رو چی بدیم؟ خدا یقه ما رو نمیگیره بگه من شرایط برای شما ایجاد کردم بیان اینجا پابوس رهبر شما. هر چی آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل زدن تو سرشون، اس ام اس زدن، خطونشون کشیدن، حق ندارید برید، ملت اومدن. اومدن. فردا نمیگه من همه شرایط رو برای شما ایجاد کردم. میدونستید این اتفاقات هم میفته در جهان. چرا تغییرش ندادید؟ بگیم ببخشید این علم تغییر و اینا برای دنیا باید مینوشتن توی کتاب، ما خودمون بیایم اینجا ترجمهش کنیم، پیادهش کنیم. اینجوری میتونیم جواب بدیم؟ لذا ما که نمیتونیم جلسه‌مون رو تعطیل کنیم چون بقیه کشور مثلا تعطیله. ما نمیتونیم، ما اگر همین الان از دنیا بریم جوابگو نیستیم. پس این ترندگذاری سیاهه، روند محتمله، گندیست که غربیا زدن و بشر دنبالشون رفته تو تکنولوژی و فکر و صنعت و فرهنگ و اخلاق و هر مسئله دیگه. باید تغییرش بدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. شکرانه نعمت، نعمتی داده، امنیت، آرامش، تفوق و برتری بر کفر و نفاق و شرک، ایستادن جلوی هژمونی و استیلای تفکر استکباری در عالم. میگه من همه موفقیت رو بهتون دادم، چی میخواستید دیگه؟ چه کمبود و کسری داشتید که مقاومت نکردید، طرح تغییر ندادید؟ خب آها، میگه حالا بعد شما ترند روبروی این رو ارائه میکردید که 38 سال دیگه در سال 2050 میلادی این اتفاق میفته. روبروی این ما باید میگفتیم که نه، این اتفاق اگه میفته ما باید تغییرش بدیم به یک سمت مطلوب و مناسبی، ترند رو مشخص کنیم به کدوم سمت، بعد حرکت به سمت اون وضع مطلوب رو ترسیم کنیم و براش تلاش کنیم. این رسالت انسان مسلمان امروزی است که در درون جامعهش رهبران 120 کشور جمع شدن و امام جامعه تحول جهان رو، دفاع از مظلومینی مثل مردم بحرین و فلسطین رو، ایستادگی جلوی مستکبرین عالم رو میخواد اعلام کنه و از ساعتی دیگه تمام رسانه‌های جهان این پیام رو به همه برسونن. چطور حضرت وقتی ظهور میکنه با همه جهان صحبت میکنه؟ همه جهان از یک ساعت دیگه منتظرن ببینن که نائب امام زمان قراره برای رهبران جهان چی بگه. به نسبت این نعمت ما مسئول و بدهکار و یقمون هم گیره. حالا میخوام بگیم آقا جان این ترند گذاری اینجوریه، ما میخوام ترند سفید بگذاریم، اون ترند گذاری سیاهه، وضعیت محتومه، یعنی احتمالاً این اتفاق میفته. ما میخوام ترند گذاری ممکن کنیم، از حالت محتوم به حالت ممکن، بگیم ممکنه این کارو بکنیم، تغییر بدیم وضعیت رو. ولذا تمایز ترند گذاری ما از اونا اینه که میخوایم اون حرف جدید انقلاب اسلامی رو، حرف جدید قرآن رو، حرف جدید دین رو برجسته و عمیق کنیم، مشخص کنیم. ترند گذاری بعد از کلان نگری، همه جانب نگری شکل میگیره، از این جهت در حوزه آینده شناسی بررسی میشه. لذا این دست مباحثمون به حوزه فیوچرولوژی و آینده شناسی برمیگرده. توی آینده شناسی ترند گذاری مبتنی بر یه افق مشخص و پویا رقم میخوره. افق مورد نظر ما با سال پایه، یعنی 1384، 30 سال تعیین شد، 1414، الان 7 سالش گذشته. ما بایستی تو این مدت علمش رو تولید میکردیم، کادرش رو تربیت میکردیم، نهادها و سازمانها و وزارتخونهاش رو شروع کردیم طراحی کردن، با افکار عمومی هم تعامل برقرار میکردیم اینو بروز بدیم. این 4 تا کار رو برنامه اصلی ما تا 1414، علمش رو تولید کنیم، دانش دکترینولوژی در دین، کادرش رو، آدماش رو تربیت کنیم، چه شما که حضوری، چه اونایی که از طریق در واقع پکای دیویدی ها تعامل دارن. سومین کاری که باید انجام بدیم، یکی یکی وزارتخونه ها، دستگاه ها و نهادها رو باید طراحی کنیم که الان 11 تا دستگاه رو دیدید در حال طراحیش هستیم. تعامل با افکار عمومی داشته باشیم، از طریق رسانه ها ذره ذره این رو در محافل دانشگاهی، علمی و رسانه‌ای به اطلاع مردم برسونیم ذره ذره. فعلا تو مرحله 7 سال اول تا این مقدار جلو رفتیم که دیدید. ما گام اولمون، برنامه 30 سال اولمون 1384 تا 1414 بوده. 1414 10 سال بعد از سنت چشم انداز نظام. ما 3-4 سال دیگه وارد سال 1394 میشیم. 3 سال دیگه که وارد سال 1394 میشیم، 10 سال اوله برنامه 30 سالمون گذشته. با همین شیب و روندی که داریم جلو میریم، انشالله تا اون موقع خب اتفاقات کاملتری افتاده، مطالب بیشتری تولید شده، افراد بیشتری فارغ التحصیل فوق لیسانس و دکترا تو این زمینه شدن، پایان‌نامه‌های بیشتری از دوستان دفاع شده، بخش بیشتری خدا منت گذاشته به ما دانش دکترینولوژی رو، علمش رو تولید کردیم، دستگاه بیشتری رو طراحی کردیم. دهه اول این سه دهه، یعنی در افق 1414، در سال 1194 وقتی دهه اولش تمام میشه، ما بلافاصله 30 سال بعد از 1414 رو باید آماده کنیم الان. چرا؟ اون 30 سال با این 20 سال میمونه دیگه، سال 8 سال 94 20 سال میمونه، یه 30 سال دوم رو باید طراحی کنیم، با این 20 ساله میشه طرح 50 ساله. الان یه مدته، نزدیک یک سال خورده من دارم پیشنویس و مقدمات 1444 رو برنامه‌ریزی میکنم. یعنی افق اولمون 30 ساله بود، افق دوممون 50 ساله است از 1394. پس ما برنامه اولمون 30 ساله از 1414، 30 سال دوم که از 1414 شروع میشه تا 1444. این سازوکارش اینجوریه که ما منتظر 1414 نمیمونیم، به دلیل ضیق وقت و شرایطی که هست همین الان ترکیبش میکنیم با برنامه یه 20 سال میمونه، اون 30 سال با این 20 سال ترکیب میکنیم، اولین برنامه 50 ساله کشور رو تنظیم میکنیم. الان یکی از مسائل کلیدی ما سازوکار این حوزه ترند گذاریه. خب همونطوری که بارها اشاره کردم، در دانش دکترینولوژی ما سه لایه تکنولوژی، تاکتولوژی و استراتژیولوژی رو همیشه تفکیک کردیم. در ترند دکترینولوژیک، ترند در سطوح، ترند دکترینولوژیک، ترند استراتژیولوژیکش به 4 سطح، ترند سوپر استراتژیولوژیک، ماکرو استراتژیولوژیک، میکرو استراتژیولوژیک و نانو استراتژیولوژیک تبدیل تقسیم میشه. ترند تاکتولوژیک هم باز به همین 4 تا سطح. ترند تکنولوژیک به ترند سوپر تکنولوژیک، ترند ماکرو تکنولوژیک، ترند میکرو تکنولوژیک و ترند نانو تکنولوژیک تبدیل میشه. پس تفکیک و تبیین این که ترندها در این 12 لایه ان یکی از اصولی است که از پیچیدگی‌ها و ظرافت ترند گذاریه. حالا دکترینولوژی ترند، این دفعه دیگه نه ترند در سطوح، بلکه سطوح در یه دونه ترند. یه دونه ترند وقتی میذاریم یه دونه ترند، یه دکترینولوژی داره، خودش به تکنولوژی، تاکتولوژی، استراتژیولوژی تقسیم میشه، خود این هم 12 لایه تخصصی خواهد داشت. یعنی یه دونه ترند نانو تکنولوژی داره، میکرو تکنولوژی داره، ماکرو تکنولوژی داره، سوپر تکنولوژی داره، نانو تاکتولوژی داره، همینجوری تا سوپر استراتژیولوژی. پس لایه دوم اینه. راهنمامون چطوره؟ راهنمای ما در ترند دکترینال به این شکله که در ترند استراتژیکی یه نانو ترند داریم که با یه دایره معرفی میشه، یه میکرو ترند داریم که با دو دایره معرفی میشه، یه ماکرو ترند داریم که با سه دایره معرفی میشه و یک سوپر ترند. پس در نقشه ترند هامون، در ترند دکترینال، ترند استراتژیکیمون ترند هایی است که رنگش قهوه‌ایه و در 4 سطح شناخته میشه. خود اینا رو نقشه وقتی میاد دیگه شما میدونید که تکنیکی، در واقع نانو، میکرو، ماکرو یا سوپر ترند. رنگش هم به شما میگه که سطحش استراتژیکیه، در واقع تاکتیکیه یا تکنیک. در ترند تاکتیکی ما نانو ترند داریم، میکرو ترند داریم، ماکرو ترند داریم و سوپر ترند که رنگش سبزه، باز همین 4 لایه رو طی میکنه. ترند تکنیکیمون باز نانو ترند، میکرو ترند، ماکرو ترند و سوپر ترند که اینجا رنگشون آبیه. حالا نکته کلیدی اینه که اگر همه این تیپ ترند ها آمد در یک نقشه ای، اندازشون یکیه، فقط رنگشون با هم فرق میکنه و لایه های چارگانه شد، این نشانی رو به شما میده که شما بدانید هر کدوم از اینا سطحش چیست. پس دیگه ما این ترند ها رو با هم خلط نمی کنیم، اشتباه نمی گیریم که ترند هایی که گذاشتیم چه ابعادی داره. این نکته در حوزه راهنما رو هم مد نظر داشته باشید. پس در افق ایران 1444 جهان 2065 عنایت داشته باشید، ما 3 سال دیگه وقت داریم تا اول برنامه 50 ساله. توی 3 سال آینده به قدری باید دوستان دانشجوی کلاس، اونایی که پایان نامه‌شون رو اینجا میگذرونن و درگیر تحقیقات پایه هستن، آقایون و خانمایی که پروژه تحقیقاتی دارن، جوری باید کار رو جلو ببرن که ما 3 سال آینده کلیات برنامه 50 ساله کشور رو مبتنی بر این ترند گذاری ها مشخص کنیم و ارائه کنیم. مستر پلن ها باید به ترتیب آماده بشه. تا اون موقع انشالله خدا منت بذاره بخش عمده از دانش مربوطه رو کاملتر کرده باشیم و چارچوباش مشخص بشه. این نکته رو عنایت داشته باشید. خب تا اینجا ابعادی که روشن شد برای شما ابعاد تکنیکی و روش های کار بود. نکته کلیدی اصلیمون در این بحث، در این مبحث، کلمه بحث که مناسب اینجا بود، تنظیم این نکته است که ترند سال 2050 غربی ها ناامید کننده است. اشاره کردم که چرا غربی ها وضع موجود رو پذیرفتن و این گونه ناامید کننده جلو میرن، چون بنیان های تفکر مدرن توی مبانیشون به همین ها میرسه، هیچ حرف متفاوتی نمیتونن ارائه کنن. اگر غرب مخالف این ترند ها مسیر گذاری کنه دیگه غرب نیست، از مدرنیته دست برداشته. حالا زمانیه که اسلام و تفکر اسلامی بیاد حرف متفاوت این ترندهای ناامید کننده رو بزنه و این رو در فضای سایبر به نمایش همه بشریت بگذاره که همه ببینن غربیا ادعاشون برای اداره آینده جهان اینه و حرف امیدوار کننده اسلام انگاری متفاوتی است. ما از کلیدی ترین و بنیادی ترین مفهوم در این مسیر شروع میکنیم که مسئله ایندیویژوالیزمه. دو مفهوم در ترنت هایی که اینا گذاشتن خیلی برجسته است. یکی مفهومی است به نام گلوبالیزیشن، گلوبالایز شدن و جهانی شدن. ما اصلا با جهانی شدن مشکل نداریم. اتفاقا برای زمین سازی ظهور پدیده جهانی شدن رو ما مناسب میدونیم، البته نه غربی شدن جهان، چون یک پروژه داریم یا پروسه جهانی شدن درسته، اما پروژه جهانی شدن غلط. پروسه جهانی شدن محتمله. فضا و سطح فرهنگ بشر به گونه ای و تکنولوژی به گونه رقم میخوره که جهانی شدن اتفاق میفته، اما پروژه جهانی شدن، گلوبالایز شدن از حیث وسترنیزیشن یعنی غربی سازی جهان، این غلطه. ما با این مخالف و روبرو این میستیم، کما اینکه الان ایستادیم. کنار گلوبالایز شدن و جهانی شدن یک سوپر ترند دیگر رو اینا برجسته کردن، اونم ایندیویژوالیسم و تفرده. تفرد تبیین فردیت انسان از حیث کیش شخصیتش، جایی که اجازه میدیم انسان خودش رو مبنای محور عالم قرار بده، همه گزارا رو با خودش تعریف کنه و حریم رو با خودش ببینه، حریم خصوصی این فرد، و دیگران باید با این تعریف بشن. حتی خدا تحمل پدر و مادر رو نداره، میبره میذاره سر سالمندان. تحمل بچه رو نداره، باید بذارش مهد کودک و جای دیگه. تحمل همسرش رو نداره، میره طلاق میده. همه تو اتاق دربسته، در خودشون میبندن، صبح تا شب جلو کامپیوترشون میشینن. تحملی در کار نیست. تعمدیه، بله. یک بلای فرهنگی سر بشر اومده. اون مثالی که همیشه زدم دیگه. توی نسل ما، توی خانواده‌های ماها، وقتی ما بچه بودیم، 10 تا بچه بودیم، یه دونه اتاق بود. همه کنار هم میخوابیدن. همه بچه‌ها کوچولو کوچولو. هیچ کسی گنجه‌ای، نمیدونم کامپیوتری، چیزی، هیچی نداشت که به خاطر حساب کتاب متفاوت. اگر صبحانه، نهار یا شام بود، کنار سفره این بچه‌ها یه مقدار پاشونو جمع می‌کردن، جمع‌تر می‌نشستن تا خواهر و برادرشون جا باز بشه بیاد بشینه. الان خانواده‌ها یه بچه دارن دیگه، دو تا بچه دارن دیگه. اگه تو آشپزخونه میز دارن یا اگه سفره پهن می‌کنن کف اتاق، یه طرف مادره می‌شینه، یه طرف پدره. بچه اگه یه دونه باشه، دو طرف مال خودشه. اگه دو تا بچه باشه که هر کدوم یه طرف سفره مال خودشونه. خونه هم که دارن که یه اتاق داره دیگه بچه. مادر وقتی میخواد وارد بشه باید تق تق در بزنه اجازه بگیره وارد بشه. کامپیوترش که پسورد داره، موبایلش هم که همینطور. این بچه وقتی میاد تو جامعه یه طرف جامعه رو میخواد. تا میاد هیچ کی حق نداره بهش حرفی بزنه، تغییری، تحولی، نصیحتی، توصیه‌ای. توی فرهنگ لیبرالی بهش یاد دادن که به هیچ وجه نشنو نصیحت و پند کسی رو. فرهنگ لیبرالی اساساً با مفهومی به نام نصیحت دیگران مخالفه. حق نداره پدر و مادر، معلم مدرسه و کسی دیگه در جامعه توصیه‌ای کنه، نصیحتی کنه. فرد ایندیویژوال کسیست که اساساً در نظام تربیتی بهش گفتن فوراً این موضع رو بگیر که شما موضعت برای خودت محترمه، منم دیدگاهم برای خودم محترمه. این چه حرف بی ربطیه؟ این چه ادعای واهیس بشر تبدیل کرده به یک گزاره؟ این مگه غیر از همون انگار نفسانیاته؟ فرهنگ سوپرستار سازی، فرهنگ اگویسم، اگوسنتریسم، خودمحوری و خودمداری، فرهنگ ویژه تفرد، فرهنگ ویژه همه چیز با خودم تعریف میشه، مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم، همون انگاره ثابت که در تلقی الهی اینه که من نباشم تا شما باشید، همون حرف شهید. در تلقی ایندیویژوالیتی و تفرد شما نباشید تا من باشم. اصالت نفسانیات توی چنین شرایطی، ایندیویژوالیزم به عنوان ایدئولوژی اصلی فرهنگی سال 2050 به نابودی و خود انهدامی فرهنگی جوامع کمک میکنه. آمار بالای طلاق ریشش تو ایندیویژوالیزم، خودخواهی ریشش تو ایندیویژوالیزم، غارت و چپاول در نظام اقتصادی با سیستم ربوی و غیره ریشش تو ایندیویژوالیتیه. مصیبتی که داره غرب رو نابود میکنه ایندیویژوالیزم. حداقل 18 سال دارم اینو داد میزنم که آقا غرب از یک ایدئولوژی میخوره زمین، اونم ایندیویژوالیتیه. در 13 مگاترند اصلیشون یکیش ایندیویژوالیتیه و ایندیویژوالیسم به عنوان یه ایدئولوژی. ما از این شروع میکنیم در نقطه مقابل این. مباحث فلسفی ایندیویژوالیتی و ایندیویژوالیسم از بس بهش پرداختیم دیگه کفایت مذاکرات میکنیم. بعد ما همش نمیخوام دیگران رو نفی کنیم، حرف ایجابی خودمون رو میزنیم. موجود اونها انسانیست که به تفرد رسیده، ایندیویژوالیسم. مطلوب ما چیست؟ این که وضع موجود ما هم داریم همین مسیر رو میریم دیگه. مطلوب ما چیست؟ این محتمله، حالا ممکن رو بگیم. اولین ترندی که میخوام بگذاریم در مطلوبمون مسئله انسان تراز. انسان ترازی که فردیت او موجب انحطاط خودش و جامعه و طغیانش نسبت به هستی و عالم و خدا نیست. انسان تراز یک سوپر ترنده، سوپر ترند استراتژیولوژیک، یعنی تقریبا توی این 12 لایه بالاترین سطح. برای اینکه سیاست گذاری و طرح‌ریزی برای جامعه هدف ملموس باشه، عموما نقشه کشور، نقشه شهر پایتختشون رو مبنا قرار میدن، یا متروشون رو یا نقشه اصلی شهرشون رو. ما نقشه تهران رو مبنای ترندگذاریمون انجام میدیم و قرار دادیم. میدان ولیعصر میدانی است که اولین سوپر ترندمون رو اونجا قرار میدیم و از اونجا میچینیم، یعنی از مرکز شهر به تبع عنوان نام حضرت حجت و شأن این اسم، انسان تراز رو ترندمون رو اونجا میگذاریم. برای گروهی که سیاست گذاری میکنن، مجموعه پالیسی میکینگ و مجموعه که استراتژی تبیین میکنن، همونطوری که وقتی آدرس میدن، نشانی میدن که از میدان امام حسین میری ولی میری فردوسی، میری انقلاب، میری آزادی، یا از تجریش میای مثلا ونک میای ولی از همینجوری میری تا منیریه، میری راهن، وقتی اینجوری شمالی جنوبی شرقی غربی میتونن نشانی بدن، به همین نسبت هم توی سیاست باید مناسبت گلوگاهی رو ببینن. خیابون‌های حد فاصله اینا میشه رودمپ، نقشه راه. خود میدون‌ها بسته به کوچیک و بزرگیشون میشه ترندها. فهم میشه قابل لمس، ملموسه. همونطوری که نقشه شهر رو میذارید جلوتون نسبت به اون مسیر رو معین میکنید، وقتی کل سیاست ها و اهداف دراز مدت یک کشور تو 50 سال و 100 سال رو جلو چشمتون توی نقشه داشته باشید و روزانه وقتی رانندگی میکنید تعیین مسیر میکنید بین سازمان ها، دستگاه ها، دانشگاه ها، مسیر خونتون تا محل کارتون رو، این بهتر خودش رو نشون میده. لذا ما ترند گذاری رو با نقشه تهران به عنوان نقشه پایتخت ام القرای جهان اسلام مشخص میکنیم. این سوپر ترندی که گذاشتیم، سوپر ترندش استراتژیولوژیکه، یعنی قهوه‌ایه، یعنی تو اون 12 لایه بالاترین سطحه. مسیرگذاری برای نیل به انسان تراز ابعاد متعددی داره. اولا تمیز دو مفهوم رو ما اینجا باید روشن کنیم که یکیش عبودیت، یکیش معرفت. انسان تراز چه انسانی است؟ انسانی است که هدف خلقتش باید روشن باشه دیگه. فرمود خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، و مفسرین فرمودن که لیعبدون ناظر به لیعرفونه، باید معرفتی صورت بگیره تا عبودیتی رقم بخوره. اینو مبسوط قبلا بررسی کردیم، تدریس کردیم که این لیعبدون و این بندگی، این نگاه عوامانه نیست که حالا خدا چه نیازی به بندگی ما داره. اون خلق نکرد ما رو برای بندگی خودش چون نیاز به بندگی ما داشت، بلکه این بندگی ما، این عبودیت ما در نسبت با ربوبیت اوست. ما عبودیت میکنیم اون ربوبیت. خدای ما خدای ساعتساز نیست، خدای خالق نیست صرفا. خدای ما برخلاف خدای سایر ادیان و مذاهب بشری و ابراهیمی دیگه، خداییست که بعد از خلقت ربوبیت میکنه. بعد از این که خلق کرد شروع میکنه این رو پروروندن و گلارایی کردن. ربوبیتش زمانی خیلی زیاد و گسترده شامل حال ما میشه که ما متقابلا عبودیت کنیم. لذا عبودیتی که اینجا مطرحه عبودیتی نیست که خدا نیاز داره، این عبودیت به خاطر خود ماست. اون ربوبیت، اون مربی بودن، اون رب متقابلا یه عبودیتی میخواد. این که مدام در قرآن آمده ربنا ربه، این هی مدام میگیم ربه ربنا، منو اینگونه بپروران، باید اینجوری بخوایم، اونم متقابلا چیکار کنه؟ ربوبیت کنه. این عبودیته، این بندگیه تو راستای اینه، خلق نکرده ما رو الا این که ما چنین سازوکاری رو رقم بزنیم. حالا این حتما نیاز به معرفت داره. این لیعبدون قائم به لیعرافونه. ما به انسان تراز وقتی میپردازیم به طور مشخص ده ها مؤلفه رو باید از ابتدای خلقتش تا مرگش مورد ارزیابی قرار بدیم. پشت هر ترند باید یک عقبه منطقی و عقلانی ویژه باشه که حالا برای نمونه من فقط به 10 تا از اون مؤلفه ها اشاره میکنم. اون بخشی که ما شکل میگیریم و معرفتمون کامل میشه، و بعد بخشی که دیگه حالا به اختیار خودمون قابلیت عبودیت داریم. این 10 تا مؤلفه رو برجسته میکنیم، بریم ببینیم چه وضعیتی داره. 1. ما مرحله اول انسان تراز رو کجا میبینیم؟ در حراست. فرمود که زنان شما کشتزاران شمایند، حرسون لکم. حرس اینجا کشت شدن که فرمود زرع و زراعت کار خداست، ولی این حرسی که داره اینجا صورت میگیره کار انسانه. بسیاری از مشکلات انسان تراز قبل از مرحله انعقاد نطفه شه. مقوله مهم زنای ذهنی که مبسوط درس دادیم و بحرانی که امروز ایندیویژوالیتی غرب داره، همونطوری که پروفسور برت کاهر در کتاب معروفش اعلام کرده با اون 22,000 نفری که نمونه گیری جنسی کردن. مسئله زنای ذهنی حاصل اینه که بشر در اطفاء شهوت جنسیش پاسخ میده به آنچه که ذهنش میگه یا آنچه که هورمون‌هاش میگه. 130 سال در روانشناسی سوال اصلی گفتم چیه؟ اینه که انسان پاسخ بده به هورمونز اور مایندز، به هورمون‌ها یا به ذهنش. اگر انسان به عنوان یک ماشین بیولوژیکی غذای خوبی مصرف کنه، خواب و استراحت خوبی داشته باشه، چرخه طبیعی فعالیت غددش خوب انجام بشه، مثلا در طول هفته، در طول دو هفته یک بار، بالاخره دوره طبیعی نیاز به اطفای شهوت جنسیش یک سیکل خاصی داره. حالا توی روانپزشکی این رو نمونه و چرخهاش رو مطالعه میکنن و سازوکارهاش رو اعلام میکنن. دورای نسلی و گذارای متعددی که بشر در طول دوره‌ها به ارگاسم میرسه. حالا کسی در نوجوانی وقتی که تازه به این مرحله میرسه، یه در 24 ساعت چند باره، به جوانی که میرسه در اوج توانایی جنسیش، در مردان و زنان متفاوته. مثلا در هر 24 ساعت 4 بار یک مردی که 18 ساله است مثلا تا 25 سالگی به ارگاسم میرسه، یک مثلا زن فرض کنه تا 32 سالگیش به ارگاسم میرسه 4 بار در روز، بعد دیگه به مرور افت میکنه. این وضعیت، این ظرفیت به عنوان یک ماشین بیولوژیک در بدن انسان چیست؟ چقدر هست؟ بسته به خوراک، بسته به فعالیت جسمی، کار، بسته به کیفیت خواب و مواردی از این دست. اگر انسان طبیعی زندگی کنه، فکر آلوده و مریض و مشغولی نداشته باشه، بدنش همونطوری که گرسنه‌اش میشه در موقع مناسب غذا میخوره و همونطوری که نیاز به خواب پیدا میکنه سر یه ساعت به خصوصی میخوابه. این ماشین بیولوژیکی که به موقع میخوره، به موقع میخوابه، احساس گرسنگی داره موقعی که دیر غذا میخوره یا دیر آب میخوره، تشنه میشه یا احساس کمخوابی و بیخوابی میکنه، این ماشین بیولوژیکی اگر در مسائل جنسی هم دوچار مشکل بشه، کم و زیاد کنه، دور و زود کنه، این رو دوچار مشکل میشه. لذا پاسخ میدیم به گرسنگیمون از نظر بیولوژیکی، نه از نظر اینکه الان ذهنیت داریم هوس کردیم یه غذای به خصوص رو. پاسخ میدیم به نیاز بیولوژیکیمون، اینکه نیاز به خواب داریم، خسته شدیم. پاسخ به نیاز جنسی هم همینطوره. اما تردید در مورد اینکه به کدوم یکی از این دوتا باید پاسخ داد، روانشناسی امروز و مهندسی ذهن میگه که باید به ذهن پاسخ داد. چرا؟ چون از بس تصاویر نامناسب تو خیابون میبینن، بیهجابی و بدهجابی و بدپوشی مردان و بدپوشی زنان رو مدام، تصویر مهیج، تصویر تحریک‌آمیز، یه تعبیری مرحوم شهید بهشتی توی یکی از مقالاش در مورد وضعیت اجتماعی غرب و لیبرالیسم داره، میگه توی فضای جامعه‌ای که آدم را میره از همه سو اشعه های ماورایی در واقع رفتار تحریک‌آمیز، این اشعه ها چیست؟ این فضاییست که این آدم ها دارن با نفسانیاتشون تو جامعه تو خیابون راه میرن، هی پالس های صورت میگیره و توی این فضا ذهن انسان خراب میشه. تلویزیون ها که نامناسب، تصاویر که نامناسب، رفتار تو خیابون که تحریک آمیز، توی چنین فضایی وقتی ذهنیتی برای اون فرد پیش آمد، اون فرد دیگه ظرفیت جسمش رو نگاه نمی کنه، میخواد به ظرفیت ذهنش پاسخ بده. لذا فروشگاه‌های به نام سکس شاپ، انواع داروهای تقویتی جنسی و مواردی از این دست اونجا ضرورت پیدا می‌کنه. اختراع زایده احتیاج دیگه. وقتی بشر یک چنین احتیاجی برای خودش تعریف کرد، اون روز مصیبتش تو ترند گذاریش میشه مفهومی به نام ایندیویژوالیتی. اون روز مصیبتش میشه ایجینگ و پیری. اون روز مصیبتش میشه مفهومی به نام اینتیماسی و خیانت. خب مگر میشه این موارد رو ندید بعد مدام حرفای روشنفکرانه علمی زد؟ لذا رک و صریح عدم تبرج، ستر زینت، غض بصر، این سه گزاره‌ای که اسلام فرموده اگر مبنا قرار نگیرد، مرحله حرث، مرحله کشت، مرحله انعقاد نطفه آلوده صورت میگه. در تحقیقات آقای دکتر برت کاهر این جمله میاد، زن و شوهر میان که این میخوابن رون کاناپه روانکاویشون کنه، از مرده میپرسه که موقع مجامعت جنسیت کی توی ذهنت میاد؟ میگه فلان هنرپیشه معروف هالیوودی، این فیلم اخیرش پخش شده. از خانومه میپرسه، خانومه میگه، به آقایه میگه، آقایه میگه که هنرپیشه زن فیلم اخیر هالیوود. از خانومش میپرسه هنرپیشه مرد اخیر فیلم هالیوودی. یعنی از جنس تحقیقات میدانی آقای کاهر از 1982 تا سال 2008 میلادی، اون دورهایی که این خانم‌ها و آقایون رو روانکاوی کرده، اینو اسم هنرپیشه‌ها و خواننده‌های هالیوودی و غیره رو مطرح کردن، میشه فهمید کدوم فیلم سینمایی رو اون موقع رو بورس بوده، چون اسم هنرپیشه‌ها رو گفتن. این که توی روایات هست که در نطفه فلان آدم شیطان دخیل و سهیم بوده، این افرادی که زمان امویان و عباسیان جنایت میکردن، شیعه رو سر میبریدن تا بتونن مثلا زور خوب نهار بخورن، میگن اینا مثلا شیطان در نطفه گذاریشون سهیم بوده. آیا فیزیکی سهیم بوده یا ذهنی؟ خب ذهنی سهیم بوده دیگه، منطقی و معقولش اینه که بگیم ذهنی سهیم بوده. در مجامعت جنسی اینا شیطان سهیم بوده. این شیطانی که سهیم بوده، ابلیسی که سهیم بوده، حاصل همین گزاره‌های ذهنی دیگه. زنای ذهنی جرأت فکر کردن میخواد. دیدید کسی جرأت نکرد وقتی تو جمهوری اسلامی مطرحش کردیم؟ اصلا توان این رو نداشتن جرأت داشته باشن کلمه رو مطرح کنن. ببینید فرار میکنند از واقعیت. بعدم میگیم آقا اونور دنیا حجم عظیمی از این تحقیقات رو اینها ارائه کردن. حتی وقتی ما نمیتونیم این تحقیقات رو شرعاً انجام بدیم، تحقیقات اونا که جلو دستمون هست، اون بلایی که سر اونا آمده 10 سال دیگه تو جمهوری اسلامی مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مسئله بیماری های جنسی میگذارن. اعتیاد به مواد مخدر خطرش بیشتره یا اعتیاد به مسائل جنسی؟ اساس اینا تو روانپزشکی میگن، اساس خودارضایی جنسی در مفهومی است به نام زنای ذهنی. حالا اونا کلمه زنای ذهنی ندارن، بهش میگن سکس فانتزی. سکس فانتزی یعنی سکس تخیلی. در سکس تخیلی فرد تخیل میکنه خودارضایی جنسی میکنه. پس هر میزان خودارضایی جنسی در جامعه بشری رواج داشته باشه، به همون نسبت بر مبنای تحقیقات اینا مقوله مطرحه به نام سکس فانتزی یا زنای ذهنی در اسلام. خب چه اتفاقی در شکل گیری نسل بعد میفته؟ اونجوری که در کتاب Who has been sleeping in your head یا چه کسی در ذهن شما خوابیده آمده، اگر در اثر دیدن این فیلم ها، دیدن این صحنه های مهیج جنسی و مواردی از این دست چنین سازوکاری رخ بده، فرد موقع مجامعت جنسیش با شریک جنسی خودش این افکار رو داره. وقتی این افکار رو داشت، شیطان در نطفه‌ای که منعقد میشه دخیل و سهیم. پس مرحله اول انسان تراز مرحله ایست که موقع کشت اون نسل بعد، موقع شکل گیری و نطفه گذاری، شیطان سهیم و دخیل نباشه. ما در پی تغییر مناسبات عالمی، عالمی که ابرقدرتش 25 میلیون وبسایت پورن داره و علم اون تو دانشگاه‌های ما در حوزه علوم انسانی تدریس میشه، ما برای تغییر عالم خجالت نمیکشیم بگیم که تغییر مشکل و مناسباتو میخواد، گیر ندید به قضیه یه حجاب و بد حجابی تو خیابون. سادش اینه که گشت ارشاد را بندازید. ولی جرأت میخواد فکر کردن به این که چطور مقوله زنای ذهنی رو باید حل کنیم، چطور باید حلش کنیم. به این مفهوم قرآن پایبندید که گفته تبرج نکنید به خانوم ها. به این مفهوم در اعتقادات دینی و اسلامی پایبندید که فرمودن ستر زینت کنید. به این مفهوم در اعتقادات اسلامی در 2 آیه در سوره نور پایبندید که فرموده مرد مسلمان و زن مسلمان قز بسر کنند و چشمشون رو ببندن و نبینند. به این قرآن و اسلام پایبندید یا نه. اگر پایبندید میگه آقا قصد بسر کنید، چشمتون رو ببندید تا در اسیر زنای ذهنی نشید. چه پیامدی داره؟ پیامدش مفهومی است به نام Who has been sleeping in your head؟ کی تو کله شما نشسته و خواب؟ میدونید 22,000 نفر رو نمونه گیری جنسی کردن از 1982 تا 2008 میلادی در 17 سال. چه تیم عظیمی میخواد، چه حجمی از نمونه که اینا بیان یا ککی بخوابن، روانکاوی بشن، بعد اعتراف کنن که در فرایند عمل ذهنیشون چه اتفاقاتی میفته. همه متاثر از این قضايا. جالبه خیلی از اینا فقط یک دونه فیلم سینمایی روشون تاثیر گذاشته، طرف اعتراف میکنه. بعضی از اینا فقط یک فیلم سکسی، یک فیلم پورن تعریف میکنه که یه فیلم پورن دیده، این روش تاثیر گذاشته، زندگیش متلاشی شده. بعد وضعیت نابسامانی که تو مدارس ما و تو دانشگاه های ما هست و کف جامعه ما، از این توزیع گسترده فیلم های مستهجن، از این وضعیت شبکه‌های ماهواره‌ای، از این فضای سایبر بی حساب و کتاب و بی در پیکری که وجود داره، باز همه سعی میکنن سرشون رو مثل کپک زیر برف کنن. انسان تراز، آقا انسان تراز اول از نطفهش مشخص میشه که ابلیس و شیطان در نطفه گذاری او سهیم نباشه. خب نطفه پاک، نهاد بیت، کدوم نهاد بهش مربوطه؟ نهاد بیت یعنی نهاد خانواده. لذا برای شناخت و درک و فهم انسان تراز، اولین نکته‌ای که مد نظر مؤلفه در واقع نطفه پاک، خب این وقتی شکل گرفت، یک جنین سالم، جنین حلال، جنین پاک، که حالا اون مسائل خیانت و اینجور حرفا توش نباشه دیگه، حالا اون خیانت و اینا که دیگه اصلا وا ویلا، بلکه نه تنها خیانت توش نیست، اونطوری که تو ترندگذاری های اینا خیانت انقدر فجیع میشه در آینده در ترندگذاری سال 2050 که به بحران تبدیل میشه. ببینید بحران خیانت همسران چه خبره که دیگه توی بین 2035 تا سال 2050 به یک انگاری عجیب تبدیل شده. خیلی خوب، ما از مسئله نطفه گذاری، انعقاد نطفه، تشکیل جنین و مواردی که وظیفه نهاد بیت، خانواده و حساسیت رو نطفه پاکه میگذاریم. این رو مبسوط موقعی که طراحی وزارت خانواده رو صورت میدادیم، موقعی که کلاس دانشگاه تهران بود، اونجا مبسوط درس دادیم، ویژگی‌هاشو گفتیم، پیشنهاد مشخص داشتیم، مسئله نهاد پارک‌های عسل رو مطرح کردیم، خوش آب و هوا ترین مناطق کوهستانی زاگرس، البرز و جنگل‌های شمال تبدیل به پارک‌ها و مناطق و تفرجگاه‌های مناسبی بشه، هتل‌های کوچیک، سویت‌های کوچیک اونجا باشه، نسلی که می‌خواد بچه دار بشه از چند ماه قبل اونجا مستقر بشن، تلویزیون جلو دستشون نباشه، روزنامه نباشه، حقوق ثابت داشته باشن مرد و زنی که میخوان برن بچه دار بشن، نگران شغلشون نباشن، یه مدتی برن از جامعه دور بشن، مردم حلال ترین نونی که دارن، سالم ترین پولی که دارن بفرستن برای تغذیه اون محیط ها، یک تغذیه سالم، نسلی که اصلا در ارتباط با مشکلات روحی روانی جامعه نیست، یه چند ماهی از جامعه جدا بشه تا آرام آرام آرامش برش حاکم بشه در یک مناطق مناسب، این فضا رخ بده و وقتی که شرایط برای بچه دار شدن فراهم شد اینها بچه دار بشن، دوره بعد هم خانومی که دیگه بارداره پای این تلویزیون ها با این سریال های بی حساب و کتاب نشینه، این موسیقی های بی حساب و کتاب پاپ و جاز و راک رو نشنوه، مدام تلفن دستش نباشه با عمش و خالش و چه و چه بشینه غیبت این اونو کنه، مسئولیت پذیرانه یک زوج بچه دار بشن. انسان تراز، تعریف انسان تراز به مرحله ما قبل نطفه گذاری برمیگرده. شما دیده تو این فیلم های سینمایی همیشه مردا رو شوک میکنن، سورپرایز میکنن، یک دفعه میان میگن امروز رفتیم آزمایشگاه بعد نتیجه مثبت بوده، بعد داریم بچه دار میشیم، اصلا طرف هیچ برنامه نداشته، الان ناگهان دفعتن خانومش اومد گفت گزارش آزمایشگاه رو رفته گرفته و توی این مدت هم سعی کرده ازش مخفی کنه. این که فرهنگ سازی نیست، این خیانت تو فیلم ها اینجوری نشون دادن که همه زنای جوان هم یاد بگیرن شوهراشون رو سورپرایز کنن، بریم مثلا نشون ببین، بعد میگه ای آقا ای او زهر مار، تو چرا حواست نبوده، میخواستی بچه دار بشی، یه دونه کامپیوتر میخوای بخری، یه ساعت میخوای بخری، یه موبایل میخوای بخری، 100 دفعه میری بازار رو میای، از امین حضور تا جمهوری، از بازار موبایل نمیدونم دورغزابا تا، چطور شد؟ برای بچه دار شدن نباید برنامه داشته باشید؟ انسان تراز قرار تربیت بشه. مدام تو فیلم ها نشون میدن که طرف ناگهانی میاد میگه که شوهرش رو سورپرایز کنه که بله ما بچه دار شدیم، اینم برگه رفتیم امروز. خب چه کاریه؟ چرا جامعه ما برای این قضیه حساب و کتاب نداره؟ این مسئله رو مبسوط با ریز جزئیاتش و با طرح استراتژیک و پلن اصلیش قبلا درس دادیم دیگه، حالا بشنیم پردازم. پس مؤلفه اول ما قبل نطفه گذاریه. مؤلفه دوم بعد از این که به دنیا آمد تربیته. تربیتش رو طرح استراتژیک وزارت آموزش پرورش که آماده کردیم که خب تو جریان هستید، مسئله ادب حضوره. انسانی در دوره مهد کودک ابتدای راهنمایی دبیرستان باید تربیت بشه که ادب حضور داشته باشه، یعنی نابود کردن ایندیویژوالیسم مفهومی بود از سوی امام راحل در کتاب سر و صلاتش که از استادش مرحوم شاه‌آبادی گرفته، این که ادب حضور رخ بده، من مادامی که در محضر شما هستم ادب حضور رو دارم، یعنی درک حضور شما رو دارم و این درک حضور رو حفظ میکنم، ادب حضور رقم بخوره. ادب حضور مؤلفه دومه. انسان تراز انسانی است که درک حضور داره، درک محضر، با اون ریز جزئیاتی که برای آموزش پرورش تعریف کردیم و چارچوبش رو در جریان. گام سوم زمانی است که درگیر علم آموزی میشه، محفل مدرسه و دانشگاه، میخواد برسه به حکمت. رأس الحکمت مخافت الله، سطحی از علم و حکمت برسه که هر چی میره بالاتر خوفش از خدا بیشتر میشه. نه اینکه بچه تو مدرسه یه ذره از خدا حساب میبره، خدای ذهنی که داره، دانشگاه که میاد آرام آرام این واحده درسی رو که پاس میکنه هر چی میره جلوتر به خدا بی‌اعتمادتر میشه، خدا بیشتر میشکنه تو ذهنش میریزه. پس نهاد حکمت با مؤلفه آیت مداری که آیت چی بود؟ حبس علامت در شی، تمام پدیده ها و همه هستی هر کدوم در درون هر کدوم از این آیات و نشانی ها علامتی حبس شده در این اشیا که انسان باید بتونه رمزگشایی کنه. علمی که اینجا فهم میکنه اینه، این هم نهاد علم، یعنی نهاد دانشگاه وزارت علوم. گزاره چهارم مؤلفه‌ای که انسان تراز باید پیدا کنه مفهوم رشادته، باید رشید بشه، رشد پیدا کنه. قد تبین الرشد من الغی، اقوا نشه، ارشاد بشه، به غی نرسه، به رشد برسه. نفی غی و اقوا، نیل به رشد و ارشاد، نهاد ارشاد. امروز هنر در جامعه ما وظیفش اقواست، اسم سازمانش ارشاد، بعد پسوند اسلام گذاشتیم پشتش، ارشاد اسلامی. هر چه بررسی کردم در ریشه این مفاهیم در زبانهای پایه سامی به این نرسیدم که ما رشد غیر اسلامی هم داریم. ببینید قید اینه، قد تبین الرشد من الغی، یا غی یا رشد. اگر رشد بود این رشد حتما اسلامیه. لا اکراه فی الدین، وقتی اکراه نیست پس اجبارم نیست، پس اختیاره، اختیاره در دین. چطور اختیاره؟ خودمون انتخاب کردیم، گفته این رشده، این قیه، اینجا ارشاد میشی و رشید، اینجا اقوا میشی، مشخص. خب قطعا وقتی رشده قی نیست و وقتی رشده یعنی اسلامیه دیگه. مؤلفه چهارم انسان تراز انسانی است که مدام متغیر مسیر زندگیش اینه که رشد یا قی، دوباره رشد یا قی، رشد یا قی، ارشاد یا اقوا. تبیین اینه، مؤلفه پنجم در انسان تراز مؤلفه سلامته. فرمود در صحرای محشر که حاضر میشید اگر قلب سلیم نیاورده باشید باختید. قلب سلیم کنار این جسم، ما قلب سلیم باید در صحرای محشر بیاریم. یک بار از زبان ابراهیم قلب سلیم رو مطرح میکنه، یک بار در مورد ابراهیم که این فرد صاحب قلب سلیم بود. قلب مریض، برگردیم به همون گزاره اولی، قلب مریض رو چجوری تعبیر میکنه؟ میفرماد که در قضیه قلب مریض میگه خانوم ها یه جوری صحبت نکنند که مردانی که فی قلوبه مرض، در قلبشون مرض هست، به گناه بیفتن. پس معلومشه عمومیت داره دیگه، عموم مردای مشکلی دارن به نام مرض قلب. خانوم ها تو شیوه صحبت کردنشون باید جوری رعایت کنند که اینا به گناه نیفتند. این بیماری رو کدوم وزارت بهداشتی باید درمان کنه؟ کدوم معاونت سلامتی؟ قلب ها یا قسیه یا مریضه. قلب مطلوب قلب منیبه و قلب سلیم و قلب نرم، که از مفهوم تخبت علیه استفاده میکنه. قلب نرم، انسان هیچی جز دلش نیست، صدر و شقاف و قلب و فؤاد. فؤاد و قلب ما، صدر و شقاف ما اگر سلامت نداشته باشه، با مرض بریم از این دنیا به آخرت، باختیم. انسانی انسان ترازه که به قلب سلیم برسه، یا حداقل تلاشش این باشه که به قلب سلیم برسه. این انسان کدوم انسان؟ انسانی است که در مرحله نطفه گذاری دچار مشکل نباشه، انسانی که در دوره مدرسه به ادب حضور میرسه. نه اینکه هدف در آموزش و پرورش این باشه که بچه شما مردم تو مدرسه ما بیاد درس بخونه پول بدید، چون ما در المپیاد فیزیک و شیمی و ریاضی فرستادیمش مجارستان سفلا و بورکینافاسو اولیا، مدال آورد و بیشترین درصد قبولی از مدرسه ما به شریف و علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه و شهید بهشتیه. این معیارهای غلط معیار آموزش پرورش نیست، انگیزه تمام مدیران مدارس در جمهوری اسلامی و انگیزه تمام آموزش و پرورش این دو گزاره است. چقدر بچه ها رفتن المپیاد مدال آوردن، چقدر درصد قبولیشون در دانشگاه تراز اول بالاتر بود. یک نفر نیومد بگه از این 13-14 میلیون دانش آموز که در اختیارم هست، یک نفر رو در مرحله دیپلم رسوندمش به ادب حضور. اولین کلمه هایی که خمینی کبیر توی ادبیات و کتاباش آورده ادب حضور، آخرین واژگانی هم که آورده تو نامش به حاج احمد آقا در سال 1365، دو سال قبل از رحلتش، باز ادب حضوره. درک حضور و حفظ حضور. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. انسانی که ادب حضور داشته باشه، خب اینم که گمه. در علم آموزی به درجه از حکمت برسه که خیر کثیر بهش داده شده باشه، اونطوری که قرآن میفرماد، حکیم بشه، به آیت مداری برسه، نگاه آیت بین داشته باشه، خب اینم که الان میدونید چه فاصله داریم باش تو دانشگاه. در قضیه رشادت و رشد و رشید شدن و تمایزش از غی و اقوا، اینکه این هفت هنری که امروز مبنا قرار گرفته، با این هفت هنر، با این سازوکاری که دارن، بشر بیشتر اقوا میشه تا ارشاد. و در گزاری آخر، وزارت بهداشتی مد نظره که این وزارت بهداشت قلب سلیم رو رقم بزنه. این پنج گزاره که دیدید قبلا مبسوط درس دادیم، مطالبش تولید شده، بعضیش تو قالب پایان نامه ها در اومده، طرحهای استراتژیک دستگاهاش نهایی شده. لذا این مطالب که میبینید سرفصل هاش رو میگیم، داریم ترند گذاری میگیم. ببینید در ترند گذاری قبلش، ترندی رو که اونجا دایره میکنیم وسط اون میدون، قبلش باید عقبه فکریش رو تولید کرده باشیم. اینا رو چون قبلا شنیدید مبسوط، حالا فهرستوار اشاره کردم که ببینید. خب استاندارد مسئله ما قبل نطفه گذاری، دوره جنینی، تولد و تربیت، دوره علم آموزی و حکمت، دوره هنر و رشادت و رشید شدن و دوره سلامت. این پنج مؤلفه رو که مبسوط دستگاه ها وزارت خونه هاشون رو تعریف کردیم. اگر این قسمت رقم بخوره، نیم کره اول تو بخش انسان تراز در میاد. مسئله معرفت. آدمی که رسید به این پنج وجه، حالا از نظر معرفت و شناخت خودش و هستی و خدا به مرحله رسیده که حالا عبودیت معنیدار، عبدالله بودن، عبد خدا، عبدالله. این پنج وجه رو توی معرفت ببینیم. پنج وجه تو مرحله عبودیت. اولیش فتووت. یا رب، یا رب، یا رب، قو علا خدمت که جواری. این دعای خضر که علی علیه السلام به کمیل یاد میده. در این عبودیت از اون رب میخوایم ربوبیت کنه، جوری بنیه و قوه به وضعیت جسمی ما بده که همش رو صرف خدمت کنیم، خدمت به خودش. اینجا در مقابل قلب سلیم ما بدن سلیم میخوایم، نهاد ریاضت. اینجا به فارسی بهش میگن نهاد ورزش. میخوان بازوانشون ستبر بشه، دوپینگ میکنن، میرن پاور لیفتینگ میکنن، تیشرت تنگ بپوشن، دو تا هندوانه زیر بغلشون باشه، بیان عصر توی خیابون راه برن، برای نوامیس مردم سر سینه و گردنشون رو به نمایش بگذارن. مردانگی خلاصه میشه امروز در ظاهر بازوهای ستبر و سینه های آنچنانی و گردن های عضلانی و سرشونه های اینچنینی. حالا این فتووت و جوانمردی، این بدن سلیم، بدن سالمی است که ریاضت باش بکشید، بسازیتش توی روزه، توی تغذیه سالم، ذره مال حرام زیر پوستش نباشه، ریاضت اینچنینی، عرق بریزه درست حسابی و سالم، بدن کارگری. بدن کارگری به قول امام راحل میفرمود عقل سالم در بدن سالمه. این بدن سالم و سلیم رو توی نسل شما کجا ما باید ببینیم که بعد بگیم آقا این عقل سالم و اون قلب سلیم و اینا میخواد داخل این بیاد؟ یه مقداری اون ریاضت، من تعمدن کلمه ورزش و تربیت بدنی رو به کار نبردم، چون تربیت بدنی فیزیکال ایژوکیشن با منتال ایژوکیشن ترکیبش میشه سازوکار غربی. غربی ها مفهومی دارن به نام فیزیکال ایژوکیشن که بهش میگیم تربیت بدنی، مفهومی هم دارن به نام منتال ایژوکیشن، میشه همین تعلیم و تربیت، آموزش پرورش. اونا یه انسان رو سیب کامل میگیرن، فیزیکال ایژوکیشن، منتال ایژوکیشن، این دوتاش کامل میکنه. ما آموزش و پرورش رو مکمل تربیت بدنی نمیگیریم. ریاضت جسمی یه سازوکار دیگه داره، من خاطر از قید تربیت بدنی و مفهوم ورزش و اسپورت استفاده نکردم، همون لفظی که عربا به کار میبرن، ریاضت، نهاد ریاضت. اگر بدن انسان در سختی قرار نگیره، تحمل انسان بالا نره، انسان کم میاره. نیروهای ویژه تمرین صخره نوردی میکنن، خیلی مواقع به دردشون نمیخوره ها، فقط صخره نوردی به انسان یک توانایی مضاعف میده، تحمل و استقامت میده. همین که با این بندای انگشتتون لب یه صخره رو میگیرید و تمام بدنتون آویزون میشه، این سختیه، این تحمل شما رو موقع تصمیم گیری در شرایط نابسامان کمک میکنه. اسکی بسیاری از مواقع به دردشون نمیخوره، اما خود اون درد سر اسکی، درد سر سوارکاری، درد سر موتور سواری، درد سر شنا، درد سر غواصی، درد سر ورزش رزمی، درد سر پیاده روی، درد سر چتر بازی، تمام این درد سرها که خیلی مواقع اصلا غیر ضروریه به درد نمیخوره، این درد سرها برای استقامته. ورزش هایی که بدن رو استقامت میده، ریاضت میده، ریاضت. فتووت یعنی جوانمردی. نهاد سکینت. حالا این آدم تو شرایطی است میخواد ازدواج کنه. مؤلفه زوجیت در سوره روم آیه فکر میکنم 21 و 22 است. زوجیت که اون گزاره لتسکنو رو که میاره تو اون آیه که از خودتون براتون زوجی آفریدیم که زمینه مودتن و رحمت باشه، این زوجیت، رحمت و مودت توی اون آیه نهاد بیت، نهاد سکونت. حالا خونه‌ای داره، سکونتی داره، ساکن میشه، اما در واقع سکینه قلبی و سکینه روحی روانیش با ازدواج صورت میگیره که رحمت و مودت هم کنار اون میاد. چنین انسانی انسان ترازه، انسانی که تعریف میکنه سکینت رو برای خودش، نه اطفاء شهوتش رو از هر راهی، بلکه سوای از مسئله شهوت، مسئله رحمت و مودت مؤلفه مکمل زوجیت توی اون آیه، مودتن و رحمت، که این دوتا گزارهی که میاره، این دوتا نباشه اصلا سکینتی مطرح نیست. اون لتسکنو که تو اون آیه میاد، لتسکنو، اون مودت و رحمت به عنوان مکملش مطرحه. لذا چنین سازوکاری رو بایستی با جدیت مبنا قرار بدید. خب، مؤلفه هشتم مبایعته. مبایعت ناظر به مشتری مداری که ان الله هشترا من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنه، که خدا مشتری است. چی میخره؟ از کی میخره؟ من المؤمنین، فقط از مؤمن، از ناس نمیخره، از مردم نمیخره، از گروهی که مؤمنن میخره. چی میخره؟ مال و نفس رو. چی به جاش میده؟ بان لهم الجنه. چه بکشید چه کشته بشید، در این صورت از شما میخره، مهم نیست. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. این مبایعت مبتنی بر مشتری مداری، نهاد بیع، یعنی نهاد اقتصاد رقم میزنه. یعنی چی خدا میخره؟ مثال شمع رو زدم، گفتم که شمع میسوزه آب میشه، تمام میشه دیگه، عمر شمع شب تا صبح میسوزه تمام میشه، سر شب روشنش میکنیم صبح تمام شده. عمر انسان ها هم اینجوری تمام میشه. ما از لحظه ای که به دنیا میایم این کرونومتر رو گرفتن دستشون میزنن، شمارش معکوس برای مرگ ما شروع میشه. از لحظه که به دنیا آمدیم میریم که آرام آرام تمام بشیم، یا حالا تو کودکی میمیریم یا جوان مرگ میشیم یا در پیری بالاخره میمیریم. عمر ما به مسابه عمر اون شمع آب میشه. حالا ما نور میدیم، اگه اهل نور باشیم نور میدیم. مؤلفه دوم اینه، مؤلفه اولی بود که عمر ما تمام میشه، مؤلفه دوم اینه که ما میسوزیم نور میدیم. این نوری که ارائه میکنیم یه گزاره سومی پیش میاد، اینی که راه دیگران روشن میکنه یا نه. فروش خود به خدا یعنی اینه که از این عمرتون چه استفاده ای کردید، تو چه راهی، تو کدوم مسیر نور دادید، این مال و نفستون رو چطور فدا کردید، توی چه راهی هزینش کردید، چرا شهید شمع تاریخ هست و قلب تاریخ هست. یک دلیل بیشتر نداره، توی کربلا شهید شده ها، 1300-400 سال راه بشریت روشن به یک گزاره، به یک ترند. ترندی که روشن کرده اینه که زیر بار ظلم نرید، ظلم هم نکنید، که این پسر فلان ابن فلان من رو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده و من و ذلت هیهات، هیهات من نزله، من ذلت اصلا پسر فاطمه و ذلت. لذا شهید شده، عمرش رو جوری مثل یک شمع گذاشته پای حریت خودش و بشریت که دیگه تا انتهای عالم بشر به مثابه کاری که این کرد در آزادگی نمیبینه، درس داده به همه. خب، منظور از مبایعت یعنی این، آقا ما این عمری که داریم رو جوری هزینه کنیم و صرف کنیم، این شمع وجودمون رو جوری بذاریم آب بشه که وقتی از این دنیا رفتیم تمام شد این عمر شمع وجودمون، بگن اون نوری بود از شما صادر و ساطع شد، هنوز پای جلوی پای نسلای بعد رو روشن کرده، داره حریت و آزادگیشون ایجاد میکنه. نه این که بگن ها تمام شد عمرت، آمدید چون شب اول قبل یقمونو بگیرن بگن آها 3000 میلیارد خوردی، بردی، اختلاس کردی، به به. این کار کردی؟ آقا حالا اول بدبختی، آقا تو این دنیای ما فکر کردیم این عمره هرچی میره جلوتر سنمون داره میره بالا، موامون داره سفید میشه، اما داریم بیشتر تکاثر و ثروت میکنیم. الهاکما تکاثر، فریفت شما رو این تکاثر و در نتیجه هلاکتون کرد. خب چه کنیم؟ بیچاره شدی. این بود که گفتم فیلم این تایم یک فیلم قرآنیه. این بود که گفتم اونجا برای اولین بار یک کسی موفق شده در عرصه سینما و ادبیات، یک حکیم، یک فیلسوف. این آدم نمیدونم آیه 111 سوره توبه رو میدونسته یا نه، این آقای اندرو نیکول، اما شاهکار کرده که نشون داده انسان مالش رو نمیخره بفروشه، نفسش رو میفروشه. ببینید تمام آدما در اقتصاد مسئلهشون این بوده که از منابع زیر زمین یه ماده رو بیاری بیرون، تبدیلش کنی به کالایی، بفروشیش به دیگری، پولش رو بگیری، بگی من ثروت دارم. آره، اولین بار یه کسی متوجه شده که آقا یه مفهوم دیگه هم وجود داره کنار فروش مال، فروش نفس. و این آدم اومده اینا تو این فیلم سینمایی نشون داده، شاهکار کرده. باور میکنید به کارگردانامون نشون میدم با حیرت دقت میکنن؟ یعنی یه دفعه کارگردانای ما میگن اگر ما قرار باشه به این سطح از معرفت، به این سطح از فکر، به این سطح از فهم قرآن و به این سطح از تکنیک سینمایی برسیم، یعنی 100 سال دیگه، 100 سال دیگه. یعنی شاهکاری که فیلم اندرو نیکول، فیلم این تایم ارائه کرده، مبایعت که آقا مال و نفستون رو میخرن ازتون، مراقب باشید به کی میفروشید. پس مؤلفه بعدی در عبودیت در انسان تراز اینه که انسان تراز خودش رو چطور لایق میکنه و به کی میفروشه. گفتیم که انسان خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو میخره دیگه، نارسیسیزم، اون نرگس بودن، ناراسیس. انسان خودش رو به دیگران میفروشه، همین خودفروشی، یا فکرش رو میفروشه، دانشمند، یا صداش رو میفروشه، خواننده، از قاری، مجری، یا قطعات بدنش رو میفروشه، مو میفروشه، نمیدونم کلیه میفروشه، خون میفروشه، یا زور بازو و عضله میفروشه، کارگرا و ورزشکارا اینا، یا همین خودفروشی رایج که در مورد آدما، مردان و زنان فاسد. در حالت سوم آدم ها خودشونو میفروشن به غیر، اما اون غیر خداست، خودشونو به خدا میفروشن که بهای انسان خداست. انسان خودشو به کمتر از خدا بفروشه ضرر کرده. انسان تراز اینجا میشه انسانی که مصداق آیه 111 سوره توبه است. کجا جوابشو میگیره؟ اونجایی که تو سوره فجر بهش میفرماد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حالا تویی که به اون نفس مطمئن رسیدی، ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد به سمت ربت، نه به سمت الله، به سمت ربت، اونی که تو رو پروروند، او ربوبیت کرد، تو عبودیت کردی، حالا رجعت کن به سمت او که تو راضی، اونم از تو راضیه. فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد او. فدخلی جنتی، مگه اونجا نگفته بود در آیه 111 سوره توبه که ما به ازای چی؟ به ان لهم الجنه. البته اونجا شهید دیگه بهشت خدا رو نمیخواد، کمتر از خود خدا رو نمیخواد. این درب به هم یرزقون، خود بره نزد خدا روزی بخوره دیگه، رزق. لذا مبایعت. مؤلفه نهم محافظت، انتهای آیه 112 سوره توبه، والحافظون لحدود الله. فرمود در سر و صلاتش که درک حضور، بعد حفظ حضور. من الان درک حضور شما رو دارم، حفظ حضور شما رو دارم. هر حضوری یه حدودی داره، حدود شما هر چی هست اون حدود رو حفظ درک کنم، سپس حفظ حدود کنم، من ادب حضور شما رو دارم. ادب حضور، ادب حدود. ادب حضور در آموزش و پرورش، ادب حدود در نهادی به نام امروز در ایران امروز میشه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران نهاد حفظ حدوده، یعنی هر کجا حدود الهی مخدوش بشه، این به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی مبتنی بر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی انقلابی بوده با محتوایی به نام اسلام. این انقلاب اسلامی دستاوردهایی داشته، این دستاوردها یه جایی مخدوش میشه، این دستاوردها یه جایی صدمه میخوره، یا تهدید نظامی میشه، این باید بره کمک ارتش، یا تهدید انتظامی میشه باید بره کمک پلیس، یا تهدید امنیتی میشه باید بره کمک سیستم اطلاعاتی، یا تهدید اقتصادی میشه باید بره سد بزنه، جاده بزنه، نیروگاه اتمی بزنه و نمیدونم اصلویه کار کنیم، یا تهدید فرهنگی میشه باید بره روزنامه بزنه، مجله بزنه، فیلم سینمایی بسازه، سخنرانی بذاره. چرا باید این کارا رو بکنه؟ برای اینکه بر مبنای اصل 150 قانون اساسی از دستاوردهای انقلاب حفظ کنه. دستاوردهای انقلاب محتوای اسلامی بودنشه، جایی که حدود الهی میخواد مخدوش بشه. لذا نهاد مردمی وابسته بهش میشه بسیج، و کار اصلی بسیج تجلی مفهومی است به نام حفظ حدود الهی. پس ادب حضور در آموزش و پرورش رقم میخوره. ادب حدود که من درک حدود داشته باشم، وقتی حدود خدا که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، لا تاكلوا الربا، لا تجسسوا، خب اقم الصلات، آتوا الزکات، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص، خب این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. وقتی این حدود الهی و سلبی و ایجابی رو درک کردم میشه درک حدود. بعد وقتی اینا رو حفظ کردم میشه مؤلفه نهم مؤمن در آیه 112 سوره توبه، که مؤمن اینه که اتائبون الراکعون الساجدون الحامدون الفلان فلان فلان فلان، میاد تا والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این حفظ حدود الهی مؤلفه محافظت انسان تراس کسیست که به عنوان کسی که ادب حدود داره، درک حدود داره و حفظ حدود. چه حدودی؟ حدود الهی. انسان تراز انسانی است که به محافظت رسیده، به مصداق آیه 112 سوره توبه است. در مؤلفه دهم میرسه به نهاد محاسبت. در نهاد محاسبت، نهاد تحسیب، کارش اینه که اونطوری که در قرآن مشخص کرده حساب و حسابداری رو، گفتیم که نفع و ضررش رو برای دنیا محاسبه میکنه با عدد، فلاح و خسارتش رو برای آخرت محاسبه میکنه با احصا. لذا این بود که ضرر در دنیا، خسارت در آخرت، منفعت در دنیا، فلاح در آخرت، که قد افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه شد. و اون سو می فرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، که انسان این است و جز این نیست که انسان در خسران و زیانه. خسران، خسارت، خسارت، خسارت بالاتر از ضرره. خسارت مقوله آخرت اخروی و در آخرت مصیبتی که به وجود میاد اونجاست. انسان در محاسبتش، انسان تراز کسی است که مراقبت میکنه مصداق این بخش در سوره عصر واقع نشه که ان الانسان لفی خسر. اون چهار شرط رو رعایت میکنه که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آدمی که ایمان داره، عمل صالح میکنه، توصیه میکنه به حق و توصیه میکنه به صبر، با این چهار تا ویژگی و این 65 باری که تو قرآن تاکید شده که ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید، که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مدام محاسبت میکنه که مبادا به ورطه خسارت بیفته. چه مقدار از جمعیت 7 میلیاردی کره زمین اهل خسارتن؟ قیدی که قرآن میاره، خاسرون. اگر امروز در صبح پنجشنبه از 120 تا کشور مدیرانشون جمع شدن اینجا نایب امام زمان، فرصتی که برای هیچ پیامبری، برای هیچ امام معصوم پیش نیامد که یک عالم دین بنشونه همه رو نصیحت کنه، حرف دینی بزنه در مورد کلمت الله العلیا، دعوت به حق کنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی چنین شرایطی آیا باید ما هنوز اجازه بدیم بشر با خسارت از دنیا بره؟ خسارت دنیا و آخره باشه؟ ما نمیتونیم عالم رو تغییر بدیم؟ ما نمیتونیم این 7 میلیارد نفر رو تغییر بدیم که مسیر درست رو برن؟ خودمون این 70 میلیون ایرانی رو نمیتونیم تغییر بدیم؟ این 1.5 میلیارد رو نمیتونیم تغییر بدیم؟ 1.5 میلیارد مسلمان رو میتونیم تغییر بدیم؟ چه کنیم؟ چه کنیم؟ یک راه داریم. راه ما، مسئله ما، گزاره کلیدی ما تبیین انسان ترازه. فرمود سال گذشته توی اردیبهشت ما بر وزیر آموزش و پرورش و عناصر آموزش و پرورش که به دیدار رفته بودن، آقا چی شد این انسان تراز؟ فحوای کلام این بود که بارها تو خفا بهشون گفته بود، حالا دیگه الان گفت آقا چی شد؟ بالاخره چرا تعریف کردید؟ تعریف نکرد این انسان تراز چی شد؟ کو؟ آقا ما میخوایم پیام جهانی داشته باشیم، حرف جهانی اسلام رو تئوریزه شده و روشمند ارائه کنیم به جهان. 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 2 روز شمع وجودتون میسوزه تمام میشه اگر مرحله نطفه گذاری رو اصلاح نکنید، اگر مرحله تربیت به ادب حضور نرسه که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید، اگر به حکمت نرسید که اصل حکمت مخافت الله، اگر ارشاد نشید و در اقوا بمونید و به قوایت برسید، اگر به سلامت قلب نرسید، اگر به فتووت و مردانگی و جوانمردی نرسید، اگر در تعامل با جنس مخالف به سکینت نرسید، زوجیت و رحمت و مودت رقم نخوره، اگر به مبایعت نرسید، مال و نفستون رو به خدا نفروشید، اگر محافظت رقم نخوره و ادب حدود پیدا نکنید، به محاسبت نرسید و فلاح و خسارتتون رو به نسبت نفع و ضرر دنیویتون محاسبه نکنید، از همین الان بدانید که شما خسارت دنیا و الاخره اید. انسان تراز انسانی است که خسارت اخروی نداره. انسان تراز انسانی است که بشارت بهش میده انتهای آیه 111 سوره توبه و انتهای آیه 112 سوره توبه که و هو فوز العظیم، اینجا هم میگه و بشر المؤمنین. این انسان تراز، انسان ترازی که وقتی توی مسجد کوفه ضربت میخوره روی سجاده میگه که فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم. اینجا این پیرمرد وقتی از دنیا میرفت تو وصیت نامش دیدید چی نوشته بود؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص می شوم. هر کدوم از ما می میریم اینجوری وصف می کنیم رفتنمون رو. سوپر ترند انسان تراز، مسیرگذاریه انسان تراز نسبت به اندیویژوالیتی، اندیویژوالیزمی که تفرد، انانیت، خودخواهی، خودپسندی، یکسره، انحطاط، قوایت، قفلت، این روند محتومه. عالم رو رها کنیم، این 7 میلیارد نفر همینجوری میروند به اصل مسیر. این به اصل مسیری که قرآن میفرماد یعنی بد بازگشتگاهی. میذاریم همینجوری میرن به مسیر شیطان. اما میتونیم تغییرش بدیم، یه ترند گذاری کنیم انسان تراز. انسان این رایی که داری میری نیست، مسیر اینه، یه مسیر متفاوت نشون بدیم. کار انبیا چی بود؟ تعیین مسیر. با چه سازوکاری؟ بشارت و انذار که تو رو رسول قرار ندادیم الا مبشرا و نذیرا. ما هم وظیفمون معلمیه دیگه، معلمی هم شغل انبیاستی که فرمود. آقا مسیر اینه، این راه غلطه. چرا اندیویژوالیتی؟ این چه افتخاریه که ترند سال 2050 بشریتی که ژاپنی اهل ترند گذاری نیست، چینیه نیست، آفریقاییه نیست، اروپاییه نیست، آسیاییه نیست، روسه نیست، عربستانیه نیست، مصریه نیست، یه آمریکا برای جهان ترند گذاری میکنه، ترندش سراسر فساد و انحطاط و بدبختی. بشر مگر راهنمای عمل نداره؟ این بین بشر باشه، باز بدهی، باز تفرد، باز نابودی محیط زیست، باز خیانت، باز پیری. The future file. تو چه افقی؟ Next چه دوره‌ای؟ 50 ساله. حالا اونا بنشینن برای عالم افق آینده سیاهی رو ترسیم کنن، ما کجاییم؟ این یعنی ترند گذاری. مسیر محتوم اینه، حالا مسیر مطلوب ترند اول رو، سوپر ترند استراتژی و لوجیک رو، مؤلفش رو تعریف میکنیم. میدان ولیعصر، انسان تراز، بقیه مؤلفه ها رو انشالله میچینیم بعد از اینکه ترند های دیگر رو با سطوح مختلفشون چیدیم انشالله، توفیقی بود. بعد رودمپ گذاری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بین این خطوط رو ترسیم میکنیم. اونجا دیگه در واقع مسیرها مشخص میشن و طول گامها، چهارراه‌ها، تقاطع‌ها و ربط و ارتباط اینها با هم دیگه. کنار ترند گذاری و رودمپ گذاری وقتی یه نکته برای شما روشن میشه، تعیین گیت‌وی، خط مشهور. بین این دوتا، گیت‌وی و خط مشهور، براتون مشخص میشه روش خط مشهور گذاری رو هم آرام آرام باش آشنا میشید. سطح مدیریت در کشور و سطح سواد اداره جامعه به سطحی رسیده که حالا ما دیگه این پیچیدگی ها، یعنی تبیین استراتژی، تاکتیک، تکنیک، تبیین دکترین، تعیین گیت‌وی و خط مشی، مشخص کردن ترند، معین کردن رودمپ، تعیین گیت‌وی و این سازوکارها، آرام آرام اون پیچیدگی هاش، اون ظرفیت به وجود اومده که آرام آرام به اینا بپردازیم. میتونیم انشالله سازوکارهاش رو تنظیم کنیم. به مرور منت بذاره خدا، توفیق بده من ترندهای بعدی رو یکی یکی مشخص کنم، بچینم. یک طور ما ترند سفید بریم در مقابل اون ترند سیاه، بعد وضعیت باید رو نسبت به وضعیت هست، وضعیت ممکن رو نسبت به وضعیت محتمل کنار هم بچینیم. یک پیام قرآنی، یک پیام، یعنی قرآن رو بیاریم در سطح سیاست گذاری جهانی. مدیریت جهان این نیست که 120 کشور جنبش غیر متعهد ها یه دونه کرسی تو سازمان ملل داشته باشن برای وتو، کرسی دائم. مدیریت بر جهان و حرف مدیریت جهانی تهیه نظام، تهیه ترند ها و گیت‌وی ها و خط مشی متمایز از آن چیزیست که غربی ها تولید کردن. اونا مبتنی بر فلسفه شون و علمشون و سیاستشون و غیر و ذالک، ما هم مبتنی بر اعتقادات دینیمون. میتوان عالم رو تغییر داد؟ بله. چطور؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم مگر در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن، و این امکان دارد و این اتفاق میافتد که قومی، مردمی، تمدنی، جامعه‌ای، بشریتی در خودشون تغییر ایجاد کنن تا اون تغییره توسط خدا با انسان صالحی که ظهور میکنه رقم بخوره. انشالله خدا توفیق بده که بتونیم ترندگذاری رو یه دور انجام بدیم و بعدم شما انشالله بتونید به تکنیک و سازوکار ترندگذاری احاطه و اشراف پیدا کنید انشالله. و السلام.
انتقال تجربه های پیش برنده و تعالی بخش کاملا امکان پذیر است. باید عزمهامون را راسخ کنیم، به هدفها وفادار بمانیم، از اخم قدرت های زورگو نترسیم و به لبخند آنان دلخوش نکنیم. اراده الهی و قوانین آفرینش را پشتیبان خود بدانیم. به شکست تجربه اردوگاه کمونیستی در 2 دهه پیش و شکست سیاست‌های به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی در حال حاضر که نشانه‌های آن را در خیابان‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گره‌های ناگشودنی اقتصاد این کشورها همه می‌بینند، با چشم عبرت بنگریم. و بالاخره سقوط دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و همدست رژیم صهیونیستی در شمال آفریقا و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را فرصتی بزرگ بشماریم. ما می توانیم به ارتقاء بهره‌وری سیاسی جنبش عدم تعهد در مدیریت جهانی بیندیشیم. می توانیم برای تحول در این مدیریت سندی تاریخی تهیه کنیم و ابزارهای اجرایی آن را فراهم نماییم. می توانیم حرکت به سمت همکاری‌های مؤثر اقتصادی را طراحی و الگوهای ارتباط فرهنگی میان خود را تعریف کنیم. بیشک تشکیل دبیرخانه فعال و پرانگیزه‌ای برای این تشکیلات خواهد توانست به حصول این مقاصد کمکی بزرگ و پرتأثیر تقدیم کند. متشکرم.